سه برابر بشه. دفتر ما 310-205-9000 310-205-9000. بقیه روز خوبی داشته باشین.
94.7 HD3 KTWV Los Angeles. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
صدای منو دارین؟
من صداتون دارم و صداتون داره پخش میشه، بفرمایید.
من 27 سالمه، توی خانواده کاملا متوسطی هستم و یه خواهر بزرگتر از خودم دارم که ازدواج کرده، یه برادر کوچیکتر از خودم دارم.
فاصله هاشون چقدر عزیز؟
داره درس میخونه.
فاصله هاشون چقدر؟
بعد من
ببخش از هر کدوم سناشون چقدر است؟ اونا مهمه برای من.
من برادر کوچکترم 7 سال از من کوچکتره، خواهرم هم که 4 سال از من بزرگتره. ببخشید علت این که من یه مقدار خوب نمیتونم صحبت کنم به خاطر اینکه صدای شما یه مقدار بریده بریده دارم، یه مقدار هی قطع و وصل میشه. موضوعی که من الان در موردش تماس گرفتم اینه که من حدود یک سال پیش یکی از همکارام اومد و به من ابراز علاقه کرد. حدود 7 ماه بود که این آقا مرتب، حالا توی شرایط کاری که داشتیم خیلی کمکم میکرد، خیلی مثلا توی جای مختلف به من کمک میکرد و حالا جایی مشکل داشتم مشکلمو حل میکرد. من اون موقع دانشجو بودم، کار پایان نامه من همه رو انجام داد و حالا و خیلی کارهای دیگه. بعد من واقعا از این آقا خوشم اومده بود، چون من آدمی هستم که به خاطر شرایط کاری و درسی هم که داشتیم با پسری زیادی در تعامل بودم، حالا چه توی دانشگاه چه تو محل کارم، ولی از هیچ کدوم خیلی خوشم نیامد، چون کلاً از آدم سخت پسندیم، ولی واقعا از این آقا خوشم اومده بود. بعد من خیلی با کمال تعجب وقتی که این آقا اومد و به من پیشنهاد داد، اولین آدمی بود که تو محیط کار به من پیشنهاد دوستی داد. من خیلی تعجب کردم.
یعنی چی خیلی تعجب کردید عزیز؟
چون معمولا تو محیط کاری که من دارم کار میکنم و شخصیتی که من دارم، هیچ کس به من پیشنهاد دوستی نداده بود. همه برای ازدواج میومدن، خیلی رسمی با خانواده میومدن خونم.
ایشون چند سالشه؟
بعد 27 سالمه.
نه، ایشون چند سالشه؟
6 سال از من بزرگتره.
اون وقت تحصیلات هر دوتون چی عزیز؟ چون یه ذره صدای تلفن شما از اونست که وقتی یکی حرف میزنه دیگری قطع میشه. تحصیلات هر دوی شما چی؟ هر دو چی خوندید؟
من لیسانس هستم، ایشون فوق لیسانس هستن. اون موقع که ما داشتیم کار میکردیم یک سال پیش، من دانشجوی لیسانس بودم، ایشون دانشجوی فوق لیسانس بود. همین باعث شد که شرایطمون تو اون کاری که داشتیم یه مقدار نزدیک به هم دیگه بشه، چون هر دوتامون دانشجو بودیم و توی یه شهر دیگه درس میخوندیم، رفت و آمد میکردیم. توی یه شهر نبودیم ها، اون دانشجوی یه شهر دیگه بود، منم دانشجوی یه شهر دیگه بودم. همین باعث شد که نقاط مشترکمون خیلی زیاد بشه. بعد این آقا با کمال وقاحت، این آقا توی شهر ما هم تنها زندگی میکنه چون خانوادهش اینجا نیستن، بعد خونه داره تنها و اینجا زندگی میکنه، خونه مجردی داره. با کمال تعجب به من گفتش که تو باید بیای خونه ما، خونه من. بعد من بهش گفتم که من اصلا یه چنین کاری رو نمی کنم و خیلی وقیحانه از من، خیلی وقیحانه پیشنهادات خیلی وقیحانهی به من می داد که اصلا واقعا الان که دارم فکرشو می کنم خیلی بیشرمانه بود. و این آقا به من گفتش که من از تو خوشم میاد به خاطر اینکه تو دختر زیبایی هستی، دختر خوشپوشی هستی و می خوام باهات رابطه داشته باشم. بعد من بهش گفتم که میفهمی که چی داری میگی، ما قراره 30 سال اینجا کار کنیم، من قراره ازدواج کنم، تو قراره ازدواج بکنی، از تو هدفت ازدواجه؟ بعد این خیلی وقیحانه به من گفت نه، من چون فرهنگمون با هم دیگه متفاوته، ما اصلا نمیتونیم با هم دیگه ازدواج کنیم، مثلا من اگه بخوام ازدواج کنم ترجیح میدم با یه دختری از شهر خودم ازدواج کنم. همین باعث شد که من یه مقدار بترسم از این آقا و فاصله بگیرم و اصلا قبول نکنم. با وجود اینکه یه حدود یک ماه اینا شد که با هم دیگه دوست بودیم، ولی من به هیچ عنوان اجازه ندادم که ایشون کاری کنه. حالا کلا بعد از این قضیه
من نفهمیدم. صبر کنید شما چه مدتی بود با هم همکار بودید یا ایشون کمکتون کرد؟ داستان یک ماه از کجا در اومد؟
ببینین این آقا سال 93 اومدن تو محیط کار ما، حدود 7 ماه بود که با هم دیگه، به محض اینکه وارد شدن ابراز علاقه کردن، 7-8 ماه بود که ما با هم دیگه کار میکردیم. بعد من پیشنهاد دوستیشون رو قبول کردم و الان یک سالی که دقیقا داره از این قضیه میگذره، دقیقا پارسال همین موقع ها بود.
ببینید عزیز شما صبر کنید عزیز من نفهمیدم اتون. بذارید من، یه آدمی همکار شما بوده و به شما کمک میکرده، پیشنهاد دوستی در کار نبوده، بعد میگی
چرا مستقیم پیشنهاد دادن؟
نه روز اول
من از شما خوش آمده، میخوام با هم دیگه دوست بشیم
و شما اون رو پذیرفتی.
من چون که خودم یه شکست داشتم قبلا، چون یک بار من یه بار نامزد کردم، نامزدیم کاملا سنتی بود، اومدن خواستگاریم، منم قبول کردم، ولی تو دوره نامزدی فهمیدم که اصلا اون آقا آدم مناسبی نیست.
عزیزم اون رها کنید، اونو رها کنید عزیز. من رو شما همه چی براتون روشن، برای من و شنوندگان نیست. شما یه آقای آمد توی آفیس شما، بعد از چه مدتی به شما پیشنهاد دوستی داد و شما پذیرفتی؟
7 ماه حدودا.
ایشون 7 ماه اونجا به شما کمک میکرد، درسته؟
بله.
بعد از 7 ماه به شما پیشنهاد دوستی داد، اما قصدش از دوستی رابطه جنسی بود.
دقیقا.
و شما دوستی او رو که رابطه جنسی پذیرفتی؟
اولش نمیدونستم اینه.
یعنی چه؟
اولش نمیدونستم.
شما یه تابش گفتم.
اولش به من چیزی نگفت. گفت فقط من از شما خوشم اومد، میخوام با هم دیگه دوست بشیم.
خب وقتی شما دوست شدید با هم چه کردید؟ روز اول، روز دوم، روز سوم؟
بعد به محض اینکه ما با هم دیگه دوست شدیم، به من گفتش که ما نمیتونیم با هم دیگه بریم بیرون، چون همکاری ما رو میبینن، میشناسن، بیا خونمون.
یعنی همون روز اول؟ نه همون روز اول.
نه همون روز اول نبود، حدود یک هفته اینا گذشته بود، چون گفتم براتون هم من دانشجو بودم هم ایشون دانشجو بود، شرایطمون اونجوری نبود که خیلی بتونیم برای هم دیگه وقت بذاریم.
فهمیدم. بعد از یک هفته از قبول دوستی شما، شما گفت بیا خونه من، و بعد اونجا بود که شما
من بعد من بهش گفتم این چیزی که داری میگی حرف درستی نیست، حرف زشتیه که داری به من میگی بیا خونمون. گفت نه من دارم منطقه بهت میگم، چون ما نمیتونیم با هم دیگه بریم بیرون، تو بعد یه خونه یه من. بعد منم بهش گفتم من اصلا هیچ چنین کاری رو نمی کنم، هر چی که بگی، حتی اگر این رابطه تموم هم بشه، چون فکر نمی کنم اگه بیام خونتون چیز خوبی اتفاق بیفته. بعد اصرار کرد بعد اصلا خیلی وقیحانه به من گفتش که چون ما یه جوری هم محل کارمون هست که ممکنه که مثلا مدت زمان طولانی توی یه محیط خیلی بزرگی با هم تنها باشیم، بعد اینه که مثلا و توی اون محیط کارمون هم یه جوریه که خیلی راحتیم، چند بار توی اون محیطی که بودیم حتی حمله کرد به من. بعد دیگه من از اونجا ازش ترسیدم و کلن فاصله گرفتم، یعنی اونجوری تنها بودم باهاش، میدونستم چه جور آدمی اگه من برم خونشون دیگه واقعا میدونستم چه اتفاقی میفته. ولی من همه چیزو میدونم که این آقا اصلا آدم خوبی نیست و خیلی وقیحانه به من گفتش که من قبلا با دختر زیادی ارتباط داشتم، با همشونم ارتباطم خیلی عمیق بوده، میومدن خونم و بعد خیلی راحت گذاشتمشون کنار. اینو که گفت من دیگه کلن گفتم باید با قطع بشه. ولی متاسفانه مشکلی که من الان دارم اینه که هنوز علاقه درونیمو دارم به این آقا و این آقا خیلی شدید، خیلی سریع بعد از اینکه این ارتباط تموم شد ازدواج کرده و من الان خیلی این قضیه برای من اصلا حل نشده است و من خیلی از این موضوع ناراحتم، احساس میکنم من برخورده، هیچ اتفاقی نیفته ولی همین حرفی هم که به من زد احساس میکنم به من توهین کرده و تو محیط کار که میبینمش واقعا ازش نفرت دارم. البته اینم بگم که تو محیط کاری که الان داریم کار میکنیم ایشون خیلی هم خوشنام نیست، چون ما یه محیط هستیم که خانوم ها و آقایون با هم کار میکنیم، خانوم ها خیلی از اون آقا خوششون نمیاد و خیلی دوست ندارن مثلا با ایشون باشن تنها. به خاطر همین من الان واقعا نمیدونم با این آقا چی جوری برخورد کنم تو محیط کار، واقعا حس خوبی ندارم و نمیدونم چی کنم، میخوام کمکم کنم.
آخه عزیز من، شما نگاه و برخورد و داستانی که تعریف کردید که به نظر من یه جایی برای گفتگو داره نشون میده نه آدم واقع بینی هستید نه آدم صمیمی و صادقی با خودتون هستید. یا آدمی شما میگید وقیحانه بعد آدم وقیحه وقیحانه رفته زنگ گرفته رفته، شما ناراحتیتون چیه؟ شما حرفتون نیست
که ناراحتیم از اینه که به من به عروسک نگاه میکنه.
خب بکنه چقدر
خیلی برای من سنگی. الان هم البته اینم بهتون بگم، توی یه شهر خیلی کوچیکی، توی یه شهر خیلی کوچیک توی ایران زندگی میکنن این آقا و از نژاد خاصی هستن. حالا من نمیخوام
حالا اصلا وارد اون بحث نشید،
اسم بیارم.
آخه شما چرا فکر
ولی
عزیز من
دقیقا هم ایشون از همون شهرستان خودشونه که از اقوامشون ازدواج کرده.
حالا شما چرا هنوز به فکر ایشونید عزیز من؟ شما یه دوگانگی وجود خودتون نصب کنید، شما یه دوگانگی در وجودتون، یه طرف وجودتون میگه بازی در بیار که بقیه در میارن، که شما باید آفتاب و مهتاب و اینا رو ندیده باشید، یه زمینه دیگر وجودی شما مثلا با توجه به اون شکست قبلی به گفته خودتون به شما میگه برای چی با یه آدمی که خوشت میاد یا دوست داری نزدیک نمیشی، حالا نمیخوای مورد آسیب و به نوعی آزار قرار بگیری ولی یه رابطه داشته باش. این آقا هم شما فکر کردید به حساب خودتون با اون خوبیای اولیه که تبلیغشون کردید که چقدر به شما میرسید بعدم میتونید رامشون کنید و درستشون کنید، بعد یک دفعه
دقیقاً فکرم هست.
خب همین، بعدن یک دفعه اون پاشد و ول کرد و رفت گفت یا بیا خونه من و احتمالاً با من همخوابه شو یا برو دنبال کارت، بعدم که رفت زنگ گرفت. شما باید یه جشنی بگیرید که از شر یه مردی که بهتون حتما آسیب بیزد هرگز هم شما نمیتونید اینو آدمش کنید و درستش کنید خلاص شدید. ولی شما بهتون برخورده، برم بهتون نخورده که کسی به شما به صورت عروسک نگاه کرده. خب کرده ای کرده، ما که دیگه مسئول این که مردم به اون چجوری نگاه میکنن نیستیم دیگه عزیز. شما چرا ادای مردا رو در میارید که اگر کسی به زن من نگاه کرد به این فکری کرد خیلی بده، پس زن من با تو خونه بمونه؟ شما که اون افکار ده. یک کسی به شما نگاه کرده به عنوان یک عروسک کرده، یک کسی به بنده نگاه کرده به عنوان یه احمق بیشعور ایرانی. خب کرده کرده، من چیکار کنم؟ من باشم را بیفتم برم بگم به من برخورده که یه ابلهی راجع من چه فکری کرده؟ بله او که انقدر راجع به شما فکر کرده که میخواسته به شما نزدیک بشه، همچنین شما رو بد ندیده، خیلی هم خوب دیده. شما هم که اگر چنین کردید به درستی بهش گفتید نه. خیلی خوب، پس بنابراین تموم شد. ولی چی ناراحتید شما عزیز از اینکه یه کسی به شما
من
نگاه
من تو کار انقدر از این آقا متنفرم که خودم بگم انقدر ازش متنفرم که حتی ممکنه براش بزنم.
من به شما یه چیزی بگم،
نفرت دارم ازش.
چرا از چی نفرت؟
این حجمش برای من سنگین.
نه بذار سر و قرتو به من بگید چرا از این آدم نفرت داری؟
به خاطر اینکه به هم برخورده که برگشت من گفتش که من از تو خوشم اومده، میخوام با تو رابطه داشته باشم، ولی تو با یکی دیگه میخوام ازدواج کنم. خیلی حرف زشتیه.
اصلا حرف زشت نیست. به شما برای چی برخورده؟ کسی حرف واقعیشو زدی. خوب بود به شما هم گفت با تو ازدواج کنم، میرفت با شما میخواهید، بعد میرفت با یکی دیگه ازدواج کرد، اون بهتر بود؟
نه این کارو نمیتونست بکنه. میدونین چرا؟ چون از نظر کاری واسه خودش خطرناک بود.
عجب. اگر شما راضی میشدید
خیلی... یعنی آدمی که خیلی موذیه.
شما اگر راضی میشدید میرفتید خونش باش میخوابیدید، براش خطرناک میشد؟ ایشون که
حتی به خاطر اینکه از محیط کارش میترسه، چون مثلا حتی بعد از اینکه رابطه ما هم تموم شده بود چندین بار برگشت گفتش که تو مسئول چیزی گفتی که دیگه الان نه. با هم دیگه خیلی کار مثلا چیز نیستیم، تایم کاریمون یکی نیست، تو رو مسئول چیزی گفتی. همش نگران بود که نکنه من بین همکارا یه چیزی
خب ممکنه خراب بشه. نه نگران ممکنه باشه، ولی اینجوری نبود که بترسه عزیز. ایشون حتی تو محیط کار شما میگه چند بار به شما حمله کرد، درسته؟
چون که اون موقع ها جوری بود که خب محیط کارمون بسته بود.
عزیز من نرو سراغ محیط کار. شما راجب ساعت 8 و 9 شب چرا صحبت میکنی؟ عزیز مردی که تو محیط کار به شما حمله میکنه، اگر یه دختری میرفت خونش و با هم میخوابیدن، بعدا اون دختر میرفت توی مملکتی مانند ایران برای اون آقا دردسر درست میکرد، خودش چی میشد؟ بنابراین
خب از خانوادهش و از محیط کارش میترسه.
حتما بسیار. حالا بذارید من بشون صبر کنی. میدونید مشکل شما چیه؟ مشکل کار شما خودتون این وسط موندید که نجیب بمونم یا نمونم، و به همجاست که از اون نانجیب یه حالت love hate relation دارید. از یه طرف خوشتون میاد، از یه طرف بدتون میاد. شما اصلا هیچ وقت دلتون نمیخواسته مرد باشید؟ خوشحالم از این بابا. بنابراین عزیز اون حال خود شماست که فرافکنی میکنی. اصلا اون چیزی نیست. یه مردیست تو ایران، شما به من بگید که متخصص این مسائلی در ایران، از 100 تا مرد که میرن سراغ زنا همشون میرن برای خواستگاری. اونه که میرن خواستگاری قصه دیگریست. مردایی که میخوان با زنا دوست بشن دارن به زنان توهین میکنن.
آقای دکتر من خیلی دختر محکمی هستم، خیلی محکمتر از اون چیزی هستم که مثلا شاید بقیه
فکر
کنن. هر دختر دیگه بود توی لغزش قرار میگیره، چون من توی شهرهای مختلف درس خوندم، دو تا شهر جدا بودم درس خوندم و اومدم توی مدتی هم توی شهر دیگه کار میکردم، تنها زیاد بودم و به خاطر متاسفانه یه حالتی هم دارم که خیلی سریع آقایون رو جذب میکنم. توی یه محیطی که هستم سریع میرم تو چشم. اولش شاید از اون موضوع خوشم میمد، ولی الان فهمیدم فقط برای من درد سر داره، چون یکی دو تا سه تا این چیزی که من واسه تون گفتم مورد آخری بود.
من بقیلا مطمئنم من بود به همین جهت هست که میگم شما معطل مولید. چه کنید؟ روی خط باش عزیز، روی خط باش. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
در تصادفی سخت و جدی تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده می تواند با جدیت و ظرافت پرونده کننده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواستارید، انتخاب با شماست که با تیمی 40 نفری موفق و وکلای دفاتر پیام شایانی و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی گسترده‌اش همراه شدید. 818-777-727-727 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
Amro Entertainment proudly presents Christmas 2017 Armenia in Las Vegas this year, Saturday, December 23rd. Talk Talk. And Armin Chick. Armenian Legacy, Sunday, December 24th, Arman Hovhannisyan. 4 days and 3 nights stay at a prestigious Paris hotel, only $299, and at the Balance Hotel, only $229, including 2 unforgettable concerts. Tata, Armin Chick, Arman Hovhannisyan, Armenia, in Las Vegas. Info line 818-699-9000. Tickets available at emperorent.com and ticketmaster.com. Keep the Armenian heritage. Be a part of history.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس. خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم. سه شنبه 5 دسامبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوار. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودیه برای 8 هفته $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
Kingston Design and Construction Inc. به مدیریت مهندس هوشنگ تجاریه. این شرکت با همکاری مهندسین و دست‌اندرکاران با تجربه و با دارا بودن لایسنس و بیمه‌های لازم، فقط با یک قرارداد آماده انجام کلیه امور ساختمانی شما از قبیل آزمایش خاک، طرح‌های ساختمانی، طرح‌های محاسبات فنی، طرح‌های تأسیساتی، طرح‌های داخلی، طرح‌های محوطه و اخذ پرمیت‌های لازم و اجرای کلیه این موارد تا دریافت پایان ساختمان باشد. لطفاً با این شرکت جهت هر گونه مشاوره در امور ساختمانی تماس فرمایید. تلفن 310-386-45-55 310-386-45-55 عضو 08 ایرانیان. مهندس هوشنگ تجاریه.
خب این نون باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس
ایلات مارکت، با سابقه ترین مارکت مورد سلیقه خانواده های ایرانی، مثل همیشه با بهترین کیفیت و مرغوب ترین میوه های فصل، گوشت، ماهی و سوشی تازه را زیر یک سقف برای شما فراهم نموده است. ایلات مارکت عرضه کننده انواع برنج های معروف با نازل ترین قیمت. ایلات مارکت همه روزه به استثنای شنبه ها با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. با آرزوی سلامتی و موفقیت برای هموطنان عزیز.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، ببخشید. خواهش می‌کنم.
من حالا الان چیزی که خیلی منو داره اذیت میکنه اینه که این آقا هم چون ما همکاریم، من همش این آقا رو میبینم و این اعصاب منو خرد میکنه، اصلا حس خوبی ندارم راجع به این موضوع. من نمیدونم، همش هم این تو ذهنمه که این فکر نمیکرد که مثلا داره به همکارش داره یه چنین حرفی رو میزنه. توی خیابون که نبود که حالا یه چیزی بگه و حالا تموم بشه بره. این خیلی برای من سنگینه
عزیزم. شما
یه چنین حرفی رو داشته باشه
از این حرفا. عزیز من، امروز مردمان دنیا رو میبرند، پیغمبر خدا رو میبرند، یه گروهی میکشن، پیغمبری که من لیاقت نداشتم، یه مردمان فاسدی. من عزیزم چرا مسئله با هم مخلوطی کنی؟ شما دوگانگی تو وجود خودته که گیر افتادی. یک آقایی دلش خواسته با تو نزدیک بشه، با تو رابطه جنسی داشته باشه، به تو برخورده، خواسته که خواسته همکار باشه، رئیس باشه، کارمند. خب حالتون خوب نیست؟ شما مال کدوم دنیایید؟ شما خودتون به 5 تا دختر خانمی که اونجاست بگید چند نفر به شما پیشنهاد دوستی و رابطه کردن؟ تو خیابون مردم چقدر آشکارا آدما رو ممکنه بخوان؟ آخه عزیز، شما که یه دنیای درست که هیچ کس نباید از من مرا بخواهد مگر کسی که میخواهد با من ازدواج کنه. بزمینن همه باید بدانن من کی هستم. شما یه همچین تصور و توهمی از کجا دارید؟ نه، شما دوگانگی رو تو خودتون دارید عزیز، اذیت نشید. شما نمیدونید باید چجوری بمونید. دقیقا هم بهتون گفتم شما اصلا نادیده گرفتید. شما الان هم از این آدم خوشتون آمده، رفته زن گرفته، از دست اون عصبانی. برای به شما چه مربوطه؟ یه آدمی این چنین وقیحانه به قول خودتون آمده به شما اون حرفا رو زده، شما این آدم وقیح رو از شرش خلاص شدید. شما باید خوشحالم باشید، جشنم دوربرتونه باشه، محل کار آدم های مختلف متفاوتی هست.
ولی یه چیزی هم میخوام، من نمیدونم حالا این مسئله چقدر چیز هستش که کسی که کاره بدی میکنن، حرفای بدی میزنن، توهین میکنن، من نمیدونم اینا توی زندگی پاشو میخورن
اصطلاح. چرا بخورن؟ من دنیا نشسته اونجا ببینه کی به کی توهین کرده پاشو بخوره. یعنی بارگاه الهی همجوری معطل مونده، این آقا به این خانم این حرفا رو زد، یه جا بگیریمش، پس فردا تو تصادف اتومبیل میزنیم پاشو میشکن. شما واقعا اینقدر ذهنتون غیر واقع بینانه عمل میکنه؟ یه همچی دنیاییست که صبح تو روب داره حساب همه رو تصفیه میکنه. این همه آدم ها اومدن میلیون ها نفر رو کشتن، با عزت و افتخار از این دنیا رفتن. یه دو آدم اومدن به آدم های دیگه خدمت کردن، مردن، بچه های 10 میلیونشون تو افریقا متولد شدن، اینا با بیماری ایدز متولد شدن، بعد از یه مدت کوتاهی مردن. دنیا فکر می‌کنه معطل نشسته مثل شما به موضوع نگاه کنه که کی به کی حرفی زد که شایسته و بایسته نبود؟ علاوه این همه پسر و دختر که با هم دوست میشن و با هم همخوابه میشن، شما دوربر خودتون ندیدید نشنیدید؟ آمده سراغ شما؟
همین باعث شده که من تا الان با هیچ پسری دوست نشم، چون که خیلی این به نظر من خیلی چیز خیلی خوبی نیست برای دخترا که اگر با یه پسری ارتباط داشته باشن براشون خیلی راحت اینه یه عروسک پرت بشن اون ورده
حالا بس عروسک پرت نشن
پسرا برن دنبال زندگیشون. این خیلی بی‌عدالتیه.
نفهمیدم چیشش بی‌عدالتیه. شما از این رابطه اگر درگیر بشید، شما از جانب اون دختر خانم حال درگیرید، دختر خانم دلش میخواد بره با یه آقایی بخوابه، بعدم رابطهشون تموم میشه به هم میخوره، از اولم اصلا معلومه، ای بسا مثل شما اون آقا هم بهش گفته، دختر خانم هم میدونه، پرت چرا میشه؟ یا کسی رفته این همه تو این کشورهای مختلف دنیا پسر و دختر با هم دوست میشن، با هم رابطه دارن، میرن دنبال کارشون. چرا شما فکر میکنید در رابطه جنسی مرد چیزی به دست میاره و زن رو مثلا مثل یه نمیدونم انار میمه که بعد توفالش رو میندازه دور؟ آخه این دید رو شما به عنوان یه زن از کجا آوردید عزیز؟ وقت بعد یه فرضی باید بکنید که رابطه جنسی یک کار بدیست که یه مرد علیه یه زن میکنه، که حالا در مقابلش اقلا بیاد باش ازدواج کنه بمونه که جبران کنه، یا بیاد حالا مثل یه پراستیتوت یه روسپی یه پولی بهش بده. اخه عزیز این نگاه نگاه وحشتناک شما. شما دلتون میخواد با یه مردی دوست باشید دوست باشید، نمیخواید باشید نباشید، میخواید این دوستی رو فقط در چارچوب ازدواج ببینید که درسته، منتظر بشید شرایطی فراهم کنید بیان خواستگاریتون با هم برید بیرون ازدواج کنید، برید سنتی ازدواج کنید. شمایی که این افکارو دارید و معتقدید که یه مرد میاد با یه زن رو بعد مثل عروسک میده، شما فکر کنید این آقا با شما چنین کرده؟ و به نظر من ماجرایی که شما تعریف میکنید تو صحبتتون و جا به جاییتون اونگونه که شما ارائه کردید نیست، اونو مجبورم بگم و اون داره اذیتتون میکنه. ولی این که من ببینم یه کسی منو کم گرفته یا زیاد گرفته، مردم که قرار نیست همشون دقیقاً بدونن من و شما کی هستیم، این وجود گرامی و ارجمند کست و مطابق اون ارزششون با ما برخورد کنه، اصلا چه اهمیتی داره که مردم چگونه با ما برخورد کنن؟ اونا دارن دنبال خواسته خودشون میره. یه دوز میخواد بره بانکو بزنه، رئیس بانک بهش بر بخوره که این مرد چرا به خودش اجازه میده که بیاد بانک مرا بزنه، خب اونم کوشش میکنه کاری بکنه که بانکشو دوز نزن.
حالا باید با این آقا چجوری رفتار کنم؟
هیچ، خیلی عادی عادی. یه آقای اومده به شما گفته بیا با هم دوست بشیم و وقتی هم که شما گفتید این دوستی به نیت ازدواجه، به شما گفته نه، به نیت اینی که با هم خوب و خوش باشیم، شما هم که گفتید نه، تموم شد. الان میخواد چی کارش کنیم؟ بعد هم که رفته زن گرفته، الان هم که دیگه احتمالا با شما کاری نداری یا تکلیفش با شمایی که بهش گفتید نه روشنه. اگر داستان چنینه برای چی شما اذیت میشید؟ من برگردم،
خیلی جالب اینه که بعد از اینم که نامزد کرده بودن توی دوران نامزدیشون هم باز سری اسمسایی به من میدادن، البته تو هیته کاری به بهانه های مختلف.
خب معلومه،
به نظر من بهانه است.
مثلا تردید ندارم این آدمی که شما میگید اینجور با شما افتاده الان هم به دنبال شماست. شما میگید الان هم هست یا نیست، میگم به احتمال زیاد تقریبا مطمئنم که هست، ولی چه فرقی میکنه عزیز؟ شما چرا فکر میکنید که نه، شما چرا فکر کنید اگر کسی مرا خواست باید درست بخواهد، اگر بد بخواهد یا آنگونه که من میخواهم نخواهد، پس من ناراحت میشم؟ شما برای چی ناراحت میشم؟ یک کسی الان بیاد به رئیس شما بیام خواهم بیام جای تو بشنم، اون آقا بگه تو اصلا کی هستی برو بیرون، بندازدش بیرون، بعد آقای رئیس باید بهش بر بخوره که این آقا که اصلا هیچ کس نبود چرا میخواد بیاد جای مرا بگیره؟ آخه اصلا شما برای چی راجب دیگران فکر میکنید؟ شما کاری که خوب و درسته بکنید، بذارید دیگران هر کاری بد و غلطی که میخوان بکنن بکنن، به من شما مربوط نیست، کسی هم نمیتونه کسی رو تغییر بده.
شما... یه سوالی که داشتم اینه که به این موضوع دیگه خیلی ارتباطی نداره چون دیگه نمیخوام خیلی وقتمون گرفته بشه. یه موضوعی هستش که میگن اگر به یه چیزی فکر بکنید اون اتفاق میفته. میخواستم ببینم این چقدر صحت داره. مثلا میگن اگر فکر مثبت داشته باشید اون اتفاق میفته، اگر فکرت منفی باشه، افکارت منفی باشه، انرژیت منفی باشه.
اولا چیزی به اسم انرژی مثبت و منفی نیست، برای تمام پدران و مادران آرزو میکنند که بچه‌هاشون سالم و خوب باشن. همه سال این حرفا چی عزیز؟ دنیا یه قاعده ای داره، فکری بکنی که اتفاق نمیفته، فکری اگر بکنی تو اون زمینه که فکر میکنی احتمال داره اقدامی کنی عملی کنی اون جواب بده، و الا بگیری همینجوری بشینی فکر بکنی که هیچ مشکلی حل نمیشه. من اگر فکر کردم که میخوام درس بخونم، اگر پاشتم رفتم درس خوندم و نخوندم، این همه مردم دارن با آرزو زندگی میکنن، میلیارد میلیارد مردم در زندگیشون خواستن مثلا قدشون بلند بشه، یه نفر یه سانتیمتر که سر یه صدم سانتیمتر شده، نه چیزی تو دنیا که عوض نمیشه عزیز. من وقتی که یه فکری دارم که خوبه، سازنده است، مفیده، درسته، احتمالاً به خاطر اونا دنبالش میرم، ممکنه موفق بشم. ولی اگر فکر بد و منفی
توی مسائلی که توی مسائلی دارم میگم که دست خود آدم نیست، یه سه چیزا هستن که از دست خود آدم خارجه. من مادرم همیشه همینو به من میگه، میگه خوب فکر کن، امیدوار باش، انرژی مثبت داشته باش، مثلا تا اون اتفاق بیفته
برای خب ایشون بیخود میگه. عزیز من شما که خوشبختانه گوش نمیگه، اصلا چیزی به اسم انرژی مثبت و منفی نیست. این اول یه پرت و پلاییست که آمده. یک دو، شما اگر یه چیزی رو به صورت، شما اگر در آرامش و خوشبین بودن و مثبت بودن و امیدوار بودن فکر کنید، مغز شما یا آمادگی پیدا میکنه که احتمالاً انتخاب بهتری بکنه یا کارو پیش بره. هرگز 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 قانون جهان و بیرون عوض نمیشه. این که من صبح تا غروب بگیرم بشتم، من دلم میخواد فرانسه یاد بگیرم، بعد از 20 سال بنده یه دفعه زبان باز نمیکنم فرانسه حرف بزنم، هیچ تأثیری تو دنیا نداره. فکر من، ذهن من هیچ نقشی نداره. این پرت و پلاها رو برای فریبکاری و دروغ درست کردن. به همجاست که اگر 1,000,000 از این باورمندان به این مزخرفات بیستن دوره یه ظرف آب و همشون فکر کنن و چون باور میکنن و احساس میکنن که این آب یه درجه هر در جردش گرم میشه، گرم و سنج بذارن، بعد از یه ساعت یه ذره هم گرم نمیشه. جهان اینجوری نیست عزیزم، جهان قاعده و قانون داره، اون کار میکنه. بنابراین با این افکار از این قبل، این مزخرفاتی است که تو اون فیلم دروغ فریب حق بازی راز یا سیکرت گذاشتن، این مزخرفاتی است که الان تحت عنوان یه مقدار عرفان‌های عجیب و غریب من در آوردی راه انداختن، یه حق بازی، یه فریب برای آدمای گمگیج و گرفتاری که واقعیت جهان رو و رابطه علت و معلولی جهان رو نمیخوان بفهمن، میخوان منتظر بشن یه معجزه یه جوری اتفاق بیفته و بنابراین آسیب سنگین به ویژه 3 تا 6 سالگیشون که کاملا نظام عقلی و استدلالی رو از دست دادن، واقعیت رو باش کاری ندارن، امیدوارن جهان یه قاعده و قانون دیگری داشت باشه. اونم قاعده و قانون اینه که من اگر آمدم فکر کردم که وقتی میرم یه جایی پارک بکنم، پارکینگ جای خالی هست، یه جای باز میشه، طبیعت میاد یه پارکینگ اضافه میکنه. اگرم فکر کردم پره، در حالی که 3 بعد از شب رفتم که هیچ کس تو پارکینگ نیست، پارکینگ پر میشه. خودم باید ابله باشه این فکر رو بکنه. ولی فیلم سیکرت یا راز اینو به شما میگه. اگه فکر کردی جریمه میگیری، جریمه میگی. اگه فکر کردی ترافیک سنگین و شلوغه، شلوغ میشه. یعنی حرفای خنده‌دار و یه آدم نادان و خوشباور که فکر کنن تصورات و تخیلات من جهان خارج رو میسازه. جهان قانونش مشخصه. تمام سرنشینان یه هواپیما فکر کنن این هواپیما یه ثانیه، یه دقیقه زودتر میرسه یا دیرتر، فرقی نمیکنه. اگر هم در خطر باشه، همشون فکر بکنن که نمیخوان بمیرن، هواپیما درست نمیشه. هیچ ارتباطی اینا با هم ندارن عزیز. تمام این باورمندان بیان 1,000 تاشون کنار هم بیستن، یه شماره تلفن رو بگیرن، هم شماره تلفن رادیو 5 آخر رو نگیرن. اگه یه دفعه وصل شد که طبیعت قانونش رو به کار بندازه، 5 آخر رو هم بزنه به اینجا وصل بشه. نه عزیز، این افکار عقاید شما واقع بینانه نیست، همین که گیر و گرفتاری و بنابراین موضوعی که به شما مربوطی است به خودتون مرتبط میکنی. هیچ اهمیتی نداره که دیگران راجع به شما چه فکری میکنن، چه حس و احساسی دارن. اگه به اونا فکر میکنید، شما کارتون تمومه. اون وقت شما بازیچه دست همه ذهن ها و همه زندگی ها هستید و از پا در میاد. من قرار کار درست و خوب و مناسب خودم رو بکنم، دیگران هر جوری میخوان راجع به من فکر بکنن، فرقی هم تو زندگی من نمیکنه، اهمیتی نداره. بنابراین مواظب خودتون باشید، ولی حتما یه خانم روانشناس پیدا کنید، یه مقداری باش کار بکنید که از این فکر و خیالتون محیط کارتون هم بیرون بیاد. و به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی، ممنون.
خدا نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهند. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، رودکانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue, Suite 310, Tarzana, California. 323-886-DENTIST. 323-886-3368.
ElitePlant.com. Evans Entertainment با افتخار تقدیم می‌کند. لاس وگاس را تا کنون اینچنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل MGM Grand و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در MGM Grand Arena، جایگاه سلاطین موزیک دنیا.
یک شنبه 23 دسامبر ابی شهرام سلطی اندی ما شهرام شپره یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس داریوش شادمه بغیری فراموز اسلامی و کامران هومن قیمت این پکیج استثنایی از 349 دلار برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.airanza.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
بهار و تازگی، بهار و عطری خوش و طعمی دلپذیر، بهار و لطف دیدن یار، تا بگوییم و بخندیم و نوش جان کنیم به لطف بهار. کیترینگ بهار، پذیرایی عالی و مجلل از میهمانان خود را با هر سلیقه و هر تعداد، با خوراک‌های لذیذ و متفاوت و دسر و شیرینی‌های گوناگون و با کیفیت، همراه با دکوراسیون و طراحی شیک و مدرن به کیترینگ بهار میشن ویاهو بسپارید. کیترینگ بهار در لس آنجلس، سان دیگو و اورنج کانتی در خدمت شما. تلفن 949-340-1011 949-340-1011. سفره رنگی، پذیرایی گرم و رضایت میهمان و میزبان ارمغانی از کیترینگ بهار میشن ویاهو.
ریال استیت یعنی
حامد خواجوی، خواجوی جان.
فورد دایمنشن با افتخار تقدیم می کند سینا سرلک. یک شنبه 19 نوامبر سن خوزه، شنبه 25 نوامبر لس آنجلس، شنبه 2 دسامبر واشنگتن دی سی، یک شنبه 3 دسامبر نیویورک. سینا سرلک به همراهی جان آبند. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-510-0761 تماس بگیرید. تهیه بلیت در کلیه مراکز ایرانی و سایت kudum.com. سینا سرلک و جان آبند در یو اس تور.
آیا شما قربانی حوادث زندگی از جمله مرگ ناگهانی عزیزان، طلاق، مهاجرت یا تجاوز جنسی هستید؟ آیا به دنبال آرامش و رهایی از خاطرات و آسیب‌های گذشته هستید؟ من راشل کشمیری، مشاور ازدواج و خانواده با 12 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های روانی و اختلالات شخصیتی و به ویژه تروما و سکشوال دیسفانکشن از طریق هیپنوتیزم آماده پذیرفتن شما عزیزان هستم. مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. تلفن تماس 310-999-2526 310-999-2526.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام عرض کردم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که به من دادید.
آقای
دکتر، یک سوال ازتون داشتم. یه مشکل خانوادگی برام پیش اومده، میخواستم با شما مطرح کنم. من خودم 52 سالم هستش، بعد همسرم 58 سالش. بعد من وقتی مقدار استرس دارم، من ما حدودا 27 سال ازدواج کردیم و ثمره ازدواج دو تا بچه هستش، 25 ساله و 20 ساله.
پسر یا دختر؟
هم پسر هم دختر. بعد خودم بچه هشتم از یک خانواده 9 نفره بدون پدر و مادر هست، در واقع با پدر و مادر میشه 11 نفر. و همسرم بچه چهارم از یه خانواده 11 نفره به اضافه پدر و مادر میشن 13 نفر. در خانواده خودم مشکل که با شما آشنا شدم و دیدم در خانواده خودم مادرم دیپریشن موضعی شدیدی داشته از موقعی که من یادم هستش، ولی پدرم به اون صورت چیزی ندیده بودم، ولی بیشتر از خانواده مادری هستن. در خانواده شوهرم تا جایی که من اطلاع دارم خشم و عصبانیت فراوان دارن و حالتی که شوهرم هم احساس کنم این خشم و عصبانیت رو داشته و الان بهتر شده. حالا از همه اینا در زندگی این 27 ساله خودتون میدونید آدم مشکلات زیادی داره، با بالا و پایینی ها با زندگی جلو اومدید، ولی جدیداً متوجه شدم که شوهرم از طریق تلگرام با خانواده پدری در قبل زیاد ارتباطی نداشتن و هیچ ارتباطی اصلا نداشتن، همیشه با خانواده مادری در ارتباط بودن. حالا همسر من از طریق تلگرام با خانواده پدری ارتباط برقرار کردن و یک سال هستش که این تلگرام، من دیدم همسرم خیلی ساعتهای زیادی رو در تلگرام به سر میبره، حتی بچه ها هم بهش میگوتن بابا مثل تینیجرات و بیشتر در تلگرامی تا با ماها هستی. ولی من خودم میگفتم چون که خیلی دوست نداره، یعنی دوستای مشترک فقط داریم، خیلی اکتیویتی نداره. بعد من به خودم میگفتم خب اشکال نداره، اینجوری حداقل یه سوشیال لایفی به قول معروف داره. چند وقتیشو متوجه شدم کنار دست خودش بودم، تلفنو، یعنی خودش یک عکسی بود که گرفته شده بود، من گفتم این عکسو برای من بفرست، گفت چرا خودت برات نمیفرستی برای خودت. بعد من این تلفنو برداشتم، بعد دیدم تلگرام خانواده پدری یکی از اونا جداگانه به شوهر من مسیج میده و مسیجا رو که من خوندم یه دو تا بیشتر نبود. بعد دیدم که مسیجا خیلی صمیمیه، مسیجا حرف بد نبود، ولی نسبتاً که اینا هم دیگر رو نمیشناسن خیلی صمیمی به نظر میده.
بین کی بود؟
با دختر عموشون بود.
چند سالشون؟
اونم 52 سالشه تا جایی که من اطلاع دارم، نمیدونستم. منم اصلا
شوهرم شوهر و بچه هم داره یا نه؟
بله شوهر داره، 3 تا بچه داره.
شما خارج از ایران هستی درسته؟
بله بله، ما خارج از ایران هم ازدواج کردیم، ما توی ایران با هم ازدواج نکرده بودیم.
ولی اونایی که اونجا هستن، اون دختر عمو یا هر که، اون ایرانه؟
بله بله ایران هستن.
خب
بعد من چیزی نگفتم، ولی بعد گفتم اشکال نداره پیش خودم. بعد فردا دوباره احساس کردم، احساس کنجکاوی کردم، چک کردم، دیدم مسیجا همون دوتا مسیج پاک شده. بعد دوباره شب چک کردم، دیدم یه مسیج دیگه اومده که ای کاش من اونجا بودم، از مثلا از تو نگهداری یا مراقبت می کردم و همچین چیزی. بعد من باز گفتم خیلی و از صمیمیت باشی که اینو بگن. بعد چیزی نگفتم، دوباره چک کردم، دیدم مسیجا پاک شدن. من جواب شوهرم رو به اون صورت نمیدم چی بهش میگن، پاک میشد. بعد همه مسیجای بقیه رو که نگاه کردم، چون با خانواده مادری هم در اون گروه هست و منم خودش عضو کرده هستم و حتی اونا هم که جداگانه بیاد، هیچ کدوم چک نشده است، میدونی که هم پاک نشده است. میدیدم که همه مسیجا هست به جز مال این خانم. باز چیزی نگفتم، یعنی این در مدت 2-3 روز این مسئله اتفاق افتاد. بار سوم که چک کردم، ولی میدیدم شوهرم تلفنش رو از خودش جدا به اون صورت نمیکنه و خیلی در واقع با تلفن هستش تا با ساعتهایی که خونه هست، البته کار میکنه، ولی ساعتها هم که خونه هست خیلی با تلفنه. بعد نگاه کردم، دیدم یک پیشنهادی که مثلا اگه شما اونجا بیمه ندارین، من مثلا اگه دکتر شوهر من مشکل داره عکس‌ها رو بفرست، من نشون بدم به دکتر، یا اگه پول احتیاج داریم ما کمک شما بدیم، من کمکش نه شما، منظور شوهرم بس. بعد گفتم نمیتونه اینجوری باشه. بعدم گفتم بود اگه خانومت ازت بهش بگو اگه مراقبت نکنه از تو گوش بزرگش، گوشت بزرگش گوششه همچین چیزی. که من گفتم خدایا من این خانومو ندیدم، نمیشناسم، نه اون منو میدونه نمیشناسه، این چه جور صحبتیه؟ ولی یک مقدار دیگه احساس میکردم که از خط خارج. حالا شاید من اشتباه میکنم آقای دکتر. بعد در این زاویه شد که من با شوهرم وقتی من بیرون سر کار بودم، من اومدم دیدم شوهرم روی تلگرام، تا منو دید تلگرام رو، حالت این که من از پشت وارد شدم از پشت پنجره دیدم، دیلیت کرد تلفن رو، گذاشت و خودش رو زد بخواب. بعد من باهاش صحبت کردم که چه خبر، چه کار کردین امروز؟ نه خسته بودم، استراحت کردم. بعد به خودم سن چیزی نگم، ولی بالاخره حالا وقت کمه، برگشتم بهش یک مقدار آب خوردم و خودم رو کنترل کردم، گذاشتم یک 10 دقیقه بگذاره. بعد برگشتم بهش گفتم که شما از طریق تلگرام چیزی مسئله هست؟ آها ببخشید، شب قبلش، قبل از این مسئله گفتم راستی با خانواده میخواستم اینم چی میگه پدری صحبت میگه، کیا هن من نمیشناسم، چون من ما ازدواج تو ایران نکردیم و نمیدونم خانواده پدریشونو، بعد چی هن کی هن. بعد تعریف برام کرد، بعد گفت آره یه دختر عمو دارم اینجوریه اینا. گفتم راستی این مسئله مشکل تو به خانواده مادریت هم توضیح دادی؟ گفت نه، برای چی توضیح بدم؟ بعد منم چیزی نگفتم. دیدم راجب خانم مثلا چیزی به من نگفت و یه حالتی که خیلی معمولیه. بعد فرداش که این مسئله پیش اومد، من بهشون گفتم شما چیزی میخواین به من بگین راجب تلگرام؟ بعد گفت نه، برای چی چیزی بخوام به شما بگم؟ بعد برگشتم گفتم نه. بعد گفت نه من خودم، تو نباید به من یاد بدی، من خودم در واقع مهندس این کارا هم. گفتم نه من اصلا رشتم تو این زمینه نیست، بلد نیستم، نمیخوام بگم که من تلگرامو به شما نشون بدم، شما تلگرامو به من آشنا کردی، من اصلا تلگرام نگرفته بودم، ولی میخوام بگم نه. بعد تا اینو من بهش گفتم گفت آه پس میخوام با مامانم حرف بزنم، بعد برای شما توضیح بدم. گفتم نه اتفاقا من خانوادش رو واقعا از صمیم قلب دوست دارم و احترام میذارم و هیچ مشکلی با خانواده شوهرم ندارم. بعد گفتم نه راجب خانواده مامان شما اینا نه کلن. بعدم گفت نه چیزی ندارم به تو بگم. بعد برگشتم نگاه من بکن، خواهش ازت میکنم اگه مسئله هست به من بگو. بعد قسم مادرش رو خورد که مسئله نیست. بعد منم همونجا گفتم چرا دروغ میگی؟ این خانم که با شما صحبت کرده این حرفا رد شما زدی. بعد یه مقدار رنگ و چی داشت پرید، بعد برگشت گفتش که آه نه من کمکش کردم، من کمکش کردم یه مقدار با حالتهای چیز و اینا. گفتم چه کمکی؟ گفت آره بدبخت بیچاره من کمکش کردم، چیزای دکتر هلاکویی رو میفرستم براش، ایدیار رو که تو ایران دادم به خانوادم بهش میدم. گفتم خیلی خوب کاری کردی، ولی آیا خودت هم به حرفای آقای دکتر، آیا اون سیدی ها اون چیزا رو خودت گوش دادی؟ بعد این بدبخت بعدی دارم گفت دخترشو میخواسته بس داداشم باشه، در ارتباط با اون بودم. گفتم اون یک محبس جداست، اون پس چرا شما دو نفر با هم در تماسین، چرا با برادرتون شخص سوم نیست؟ بعد برگشت گفت نه یه چیز دیگه هم هست، شوهرش معتاده، من حالت کمک داشتم. گفتم پس دیشب که من از شما پرسیدم با یه افتخار تعریف کردی که چه کار است و چه کار میکنه، دختراش ماشاءالله پیشرفتن، اصلا از بدبختیش و این کارا توضیح ندادی. بعد ایگو دیدم که چی نگو. بعد من یه مقدار ناراحت شدم ولی عصبانیتی به خرج ندادم، ولی واقعا ناراحت شدم. بعد دیدم من یه مقدار رفتم آب بخورم بیام که یه مقدار این حالت چیز کنه. گفت ببخشید من اشتباه کردم. بعد گفتم ولی آیا چیزی بوده یا نه؟ بعد گفت نه من 2-3 ماه پیشا دیدم این با من از خط خارج صحبت میکرد، قطعش کردم، بعد دوباره تازه شروع کرد. گفتم ولی هیچی نبوده، فقط همین یه حالت چیز بود. بعد من برگشتم گفتم شما ما مشکلات زیادی تو زندگی داشتیم و بالا پایین زندگی با هم بودیم، حالا بدی از من بدی از شما، ولی یه چیزی تو زندگی ما که همیشه بوده یه به قول معروف تراستینگ بودی که داشتیم. آیا شما چرا به من نگفتی؟ بعد گفت من فکر خب همین حساسیت گفتم به خرج میدادم. خب من که نمیدونستم، تو از کجا میدونی من حساسیت به خرج میدادم؟ من اگه حساسیت به خرج میدادم این یک سال تلگرام شما رو چک میکردم، ولی چرا به من نگفتی؟ بعد حالا یادم رفته تمام حرفا،
حالا اصلا اونا مهم نیست. آخه من الان تصویر رو میدونم چی عزیز،
ولی الان قسم میخوره. بعد گفتم خب شما دیدین که از خط خارجه، چرا این نامبر رو بلاک نکردید؟ میگه من بلد نبودم بلاک. میگم شما که به قول خودتون همه چیزی بلدین، چجوری ممکنه بلاک رو بلد نبودین؟ بعد من بلاک رو نشونه شدم بلاکش کرد، ولی چون که تو گروه خانواده پدری خانم اسمش هست، هیچ وقت نامبرش از بین نمیره. بعد بهش میگم خب چرا نامبرش رو از بین نبردی؟ بعد میگه خب این تو گروه خانوادگی هست. بعد فرداش بهش گفتم تو واقعا اگه چیزی نبود و تمام این گروه خانوادگی رو تو از بین میبردی به خاطر زندگیت، به خاطر من که شماره اون خانم نباشه تو تلفنه. و گفت خب باشه همین الان این کار رو میکنم و کرد، ولی الان من نمیدونم باید و دو سه بارم معذرت خواهی کرده تا الان، ولی بهش گفتم چیز کوچیکی نبوده، دعواهای معمولی نبوده که تو معذرت بخوای من بعد از یه مدتی ببخشم یا نبخشم یا من معذرت خواهی. یه چیز بزرگیه، من یه زمان لازم دارم و میخوام با آقای دکتر هلاکویی صحبت کنم و الان نمیدونم باید چی کار بکنم. و معذرت خواهی میکنه و یعنی نشون، یعنی همش میگه من اشتباه کردم منو ببخش، ولی هنوز نمیدونم بعد من چی. از شما میخواستم کمک بگیرم.
بذارید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و نجمن با ما باشید.
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و تبارایش در دریافت صدها میلیون دلار زمان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که پیشه او برقراری تازوی عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
بهار و تازگی، بهار و عطری خوش و طعمی دلپذیر، بهار و لطف دیدن یار، تا بگوییم و بخندیم و نوش جان کنی به لطف بهار. کیترینگ بهار، پذیرایی عالی و مجلل از میهمانان خود را با هر سلیقه و هر تعداد، با خوراک‌های لذیذ و متفاوت و دسر و شیرینی‌های گوناگون و با کیفیت، همراه با دکوراسیون و طراحی شیک و مدرن به کیترینگ بهار میشن ویاهو بسپارید. کیترینگ بهار در لس آنجلس، سان دیگو و اورنج کانتی در خدمت شما. تلفن 949-340-1011 949-340-1011. سفره رنگین، پذیرایی گرم و رضایت میهمان و میزبان ارمغانی از کیترینگ بهار میشن بیاد.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
ارزش افزوده املاک مسکونی و تجاری خود را بدون حتی یک سنت هزینه افزایش دهید. اولمپیکسان با متخصصین و تکنسین های با تجربه آرامش خاطر را به شما هدیه می دهد. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان 818-444-8888.
انرژی آسان سولار اولمپیکسان 818-444-8888.
رابطه ی اعداد 14، 4 و 18 چیه؟ راجع بهش فکر کنین.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، مرسی از وقتی که به من دادین.
بله، من رفتم تو دفترم ببینم که مثل این که اداره کارآگاهی لس آنجلس دنبال یه کارمند خوب آگاه میگشتن و گفتم خب شما رو آدرس رو بگیرم، شما رو معرفی کنم. ببینید عزیز، شما یه نظام استدلالی دارید که همش هم با هم میخونه و تا حدود زیادی هم میتونه واقعی و درست باشه، ولی ایشون هم درست توی نظام دیگه هستن. مثال، شما میتونید تو خیابونا راه برید ولی یه آدمی تو استخر شنا میکنه. اصلا ماجرا میتونه تازه نوع بدش این باشه، یه پسر عمو و دختر عمو هستن که در کودکی هم دیگر میدیدن، ای بسا دو دفعه رفتن با هم شیرینی دزدی کردن، یه حال و احساسی به هم پیدا کرد، مثل دوتا بچه خیلی هم ساده. بعدم ایشون اومده ازدواج کرده، بعدم اون آدم توی شرایطی بوده با هم صحبت کردن و اینو خیلی خصوصی دونسته. شما از توش داستان رابطه و خبری در نیارید. بعدم ایشون حتما پنهان کرده، حتما نمیخواسته شما خبردار بشی به خاطر آنچه که بعدن نشون داده و بعدن عمل کرد. و اصلا موضوع اینقدر چرا بزرگ و جدیش میکنید؟ یعنی شما تبدیلش کردید به یک ماجرای احتمالاً مقدمه خیانت یا خیانت که از نظر من تو خانواده اصلا معنی نداره. بسیاری از آدم ها هستن که به عنوان دوست کودکی یا به عنوان فامیل یه ارتباطات احساسی عاطفی نزدیک گفتن، مثلا فقط سه دفعه با هم شیرینی دزدی کردن از تو خونه خاله و به این جهت است که سخت به هم تنیدن و حالا وقتی که این مثلا مشکل داره اون زمینه‌های احساسی عاطفی سرکلش پیدا میشه. و معلومه در این گونه موارد کمتر زن و شوهری است که فکر کنه اصلا خودش میفهمه چه حالی داره که برای زنش توصیف کنه و بعد نخواد اون رو پنهان کنه. ولی من درش چیز عجیب و غریبی نمیبینم. ایشون هم که بعدن در حدی که دیده شما نسبت بهش حساسیت و کنجکاویت و در حال جزئیاتش رو توجه میکنید و نوع حرفا در مسیر مچ گرفتن که اگر اینه چرا اون شد، اگر اونه چرا اون شد، من اصلا اینقدر نمیبینم. اصلا هم رفت نفی نمی کنم
که ایشون یه حس و احساسی راجع به اون داره، ولی به عنوان زن و مرد نیست عزیز، به عنوان یه پسر عمو و دختر عمویی است که هر دو اونوره 50 و چند سالشونه و هیچ معنایی هم نداره، خطری هم نداره، تغییری هم به وجود نمیاد. ای بسا همدیگر هم اگر مثلا ببینن ممکنه دو دقیقه هم همدیگر رو بغل کنن گریه کنن، ولی معناش هیچی نیست که ای کاش من با تو ازدواج میکردم، ای کاش من تو رو دوست دارم، تو من رو دوست داری. نه، یه رابطه خانوادگی است که تو جامعه مانند ایران در اون محدودیت ها و موانع اعضای خانواده که به هم نزدیک میشدن این حال و احساس رو با هم پیدا میکردن. به من میگید نباید میشد، میگم میتونم بفهمم. به من میگید میتونست به من بگه، خیلی فکر نمیکنم. به من میگید از توش یه چیزی در میاد، من اصلا اونجوری نمیبینمش عزیز. یعنی ولی حرفا رو میفهمم، یعنی مثل دو تا آدمی میمونه که درباره یه موضوع هر دوتا درست میگن، ولی واقعیت مسئله اینه که با وجودی که هر دوتا درست میگن، جا برای درست بودن هر دوتاشون هست، در تضاد قرار نمیگیره. من از مجموعه صحبتهای شما متوجه بودم که ایشون بدون تردید این رو پنهان میکرده، ولی نه به خاطر پنهان کردن، به خاطر اینکه چیزی هست یا چیزی میشه، به خاطر اینکه شما احتمالاً نمیپسندیدید و راضی نمیشدید. به من میگید به خاطر اون باید یه جوری اینو کم میکرد، محدود میکرد. میگم بله، اینکه از خط خارج شده، چون باز نمیخواد دروغ بگه. خب بله، شاید او مثلا حتی یه پیام محبت آمیزی هم فرستاده که خارج از پسرم و دخترم، ولی اون بین آدم‌ها اتفاق میفته عزیز. یعنی چیز عجیب و غریبی نیست، یعنی مردم برخی از اوقات این روابط رو تفکیک نمی کنن. من خیلی از اوقات تو این کنفرانس ها که این ور اون ور میرم، خانم ها و آقایون برخی از اوقات میان یه اظهار محبتی میکنن که من دوست ندارم، یا فرض کنین با وجودی که خانم عزیزی هست که یه جوری حرف میزنه، شوهرش هم اونجاست، حتی به شوهرش میگه از من و فلانی عکس بگیر، من اصلا خوشحال نیستم و اصلا دوست ندارم، ولی در این حالم حال اون آدم رو به عنوان یک کسی که یه نگاه و نظر مثبتی راجع به کسی داره و حالا این رو میتونه تبدیل کنه به یک فرض کن نزدیک کسی ایستادن یا مثلا دسته کسی رو گرفتن و عکس گرفتن در بیاره. همه مطالب اینقدر بلافاصله نباد جنبه جنسی و یا در چارچوب زندگی زناشویی بوی خیانت بهش بدیم. خیلی اینا عادی و معمولی عزیز. یعنی اینقدر که من برخی از اوقات فکر میکنم اگر همین کار رو یه آقا هم میکرد من میتونستم بفهمم. همونطور که خیلی از اوقات من دیدم دوستان عزیز، خانمایی مثلا دکتری، روانشناسی، روانپزشکی که تو کار من بوده، دیدم مثلا یه خانومی یه جوری بغلش کرده و ازش تشکر کرده به خاطر محبتاش، که خب اگر این مرد بود یه معنای دیگه داشت، ولی چون زنه یه مفهوم دیگه داره. من اصلا اونگونه که شما از توش میخواید یه نتایجی بگیرید به هیچ وجه اصلا نمیبینم، برای که نظام استدلالی شما رو کاملا دیدم که چگونه به موضوع نگاه میکنید و میفهمم شما رو، ولی همسرتونم میتونم بفهمم که فقط یه چیزیست از سر حوصله سر رفتن، از سر یه پدیده. من خودم مثلا برخی از اعضای خانواده رو ممکنه مدت ها 30 سال نیده باشم، ولی وقتی میبینم مثلا حتی یه دو دقیقه زل میزنم بهش نگاه میکنم، علتش هست که دلم میخواد ببینم از تو ذهنم و از صفحه ذهنم و خاطرات گذشته و مغزم چی در میاد، ولی معنایی نداره. یه کسی که ببینه ممکنه فکر کنه این نگاه خیلی غیر عادیه. نه اصلا نبریدش تو اون چارچوب، اصلا فراموشش کنی و بگید عزیز هر کار دلت میخواد بکن، اصلا فرقی هم نمی کنه.
خیلی ممنون آقای دکتر، واقعا نمیتونم چجوری بگم. من خودم منتظر این بودم شما اینو به من بگید، چون که روز اول دوم که دیدم گفتم دختر منم همین، یه دخترموی از ایران دلش خوش خارج یک دارن چیزونه. بعد به خودم دو روز بعد به خودم میگفتم نکنه داری خودتو گول میزنی، میخوای زندگی تو از دست ندهی، میخوای زندگی تو داشته باشی، میخوای سرکوش بذاری روی این. بعد برای اینه که به شما زنگ زدم، چون که واقعا میخواستم مطمئن بشم من خودم رو گول نمیزنم.
نه عزیزم هیچی نیست،
فکر من بود
اصلا ده. گفتم من هیچ نفی انکار نمی کنم که یه احساس، آخه ببینید آدم ها اصلا برخی از اوقات یه احساسی دارن. من برخی از اوقات دیدم مثلا دوستانی، یه دوست صمیمی و نزدیک مثلا، اینقدر از زن داییش خوشش میومد که حد نداشت، تو کوچکی و بزرگ سالیش، در نوجوونیش، ولی علت که اینقدر خوشش میومد یه ترکیبی از زیبایی رو که در ذهن داشت در این زن میدید. ولی شما اگر پای حرفاش میشستید و یا گفتاش فکر بیارید مثلا اینا یه رابطه‌ای دارن یا عاشق و معشوقن، در حالی که نه، این فقط براش یه الگو مدل یه زن زیبا بود که این به اون صورت نگاه میکرد و اون رو منتقل میکرد. اصلا خیلی از اوقات این توجه ها، این حالات احساسی و عاطفی هیچ معنایی نداره. بازم امیدوارم شنوندای خوب و عزیز حمله بعد، من فقط تو همین سفر آخر که رفتم یکی دو سه تا از دوستانی که از ایران تشریف آورده بودن و من از طریق مثلا برنامه ها میشناختن، مثلا به گونه‌ای با من گفتم مثلا فقط گریه میکردم، در حالی که خودشون هم نمی‌دونستن چرا گریه میکنن، ولی مثلا یه آدمی رو که شاید 1000 ساعت 2000 ساعت شنیدن یا تو تلویزیون دیدن، حالا ایستادن و در این با هم حرف میزنیم و خیلی هم صمیمانه و دوستانه و عادی، یعنی مثل دوتا آدم عادی که کنار هم هستیم، خبر خاصی نیست. و اون مثلا یه حالا ممکنه یه کسی نگاه کنه فکر کنه مثلا این خانم چرا مثلا داره اینگونه عمل میکنه، پس یه خربریست یه حرفیست. هیچی به هیچ شکلی به هیچ فرمی از جانب ایشون و من وجود نداشت، ولی یه ارتباط احساسی عاطفی بود که آدم ممکنه با یک کسی به دلیل فقط فهمیدنش پیدا کنه. من خودم تو زندگیم دو سه تا مرد بودن که اینا به دلیل فهم و داناییشون تماشاشون برای من جالب بود، حتی اداهاشون، حتی خودم یکی دو بار دیدم در حالی که ضرورتی نداشت من دارم همون کاری که اونا میکردم که اونا به دلایلی میکردم من دارم انجام میدم. من حتی این سفری که برای 13 سال که مادرم ایران بوده ندیده بودم، وقتی اومد یکی دو سه تا چیز درشتم مثلا مات و مپون تردم این منم، مثلا خبر نداشتم که این حالتهای بادی لنگویج، این بدنی که من به خودم میگیرم از مادرمه. بنابراین ابدا موضوع رو توی یه چارچوبی نبرید که معنا و بویی داره، در حالی که تهش اصلا ممکنه یه چیز کم اهمیت احساسی عاطفی هم باشه ها. حتی مثلا فرض کنید، چون فراوون از این ماجرام، مثلا دوتاییشون 6-7 سالشون بوده، بعد مثلا دوتا بیسکویتی که دزدیدن و دست هم دیگر هم گرفتن یکی دو دقیقه و این بسا یکیشون تو دریمای خودش و خوابهای خودش اینو برای خودش چیزی کرده، حالا که بعد از مثلا 5 سال 10 سال 15 سال یه تلفنی بهش میشه، یه حال هیجانی پیدا میکنه که در حقیقت بازگشت به کودکی، ولی اصلا هیچ معنایی داره نه، در این حال میشه خاکش کرد یا پاکش کرد. اصلا نه عزیز، این همون چیزیست که برخی از اوقات شما ممکنه به ایران تشریف ببرید و برید سراغ مثلا مادر بزرگ پیرتون که این بسا حتی به دلیل شرایطش حتی بوی خوشی هم نداره، ولی هنوز مادر بزرگتونه به دلیل اینکه مثلا اون روزا مثلا تو بغلش میشستید و شما رو نوازش میکرده. نه اصلا در بیاد از این فکر، اصلا راه کنید بهش بگید مرد هر کاری که دلت میخواد بکنه، لغت بهترم البته داره، هر کاری دلت میخواد بکن، نگران من نباش، برای که هیچ معنایی نداره، ولی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، یک دنیا ممنون، واقعا منتظر این بودم، یعنی از خدا اینو میخواستم که شما به من بگید.
به هر حال خوشحالم باهاتون صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر اگه احتمال داری یک سوال کوچیک راجع به خودم هست
بفرمایید.
ببخشید
نه من اولا میخوام، من میخواستم اولا این چیزو بدم اداره کاراگاه لس آنجلس رو بهتون بدم.
نه
ولش کنید عزیز، چرا شوخیه برای جدی میگیری؟ چه شما فکر میکنید برای تو کار داره و خوده واسه همه برای این کار بهترم عزیز، کجای کار؟
کلا اگه بود که یک سال چک میکردم. نه ولی چیزی که میخوام بگم، حالا بگذاریم از این مسئله، آقای دکتر من مدت 2 ساله با شما آشنا شدم و اینا، بعد کتابایی که معرفی میکنین گرفتم میخونم، سیدیاتون رو گوش میدم، رادیوتون رو تو آرکایب هست، هر به هر طریقی، حتی آقای دکتر فرید هم گوش میدم به خاطر که یه مقدار انگلیسیم به قول معروف بهتر بشه، این کارا رو میکنم. بعضی موقع که مشکل توی زندگی هست، آدم بالا پایین زندگی، من با شما راه میرم، بعد با شما صحبت میکنم که اینجور شد اینجوری شد، بعد میگم خب آقای دکتر به من اینو خواهد گفت، اونو خواهد گفت، اینو خواهد گفت، بعد آیا این اشتباهه؟
به هیچ
وجه. آیا مریضی من ندارم؟
نه هیچیتون نیست، ابدا نیست، ولی فقط این حرف همسرتون بفهمه، میگه حالا بفرمایید معلوم خائن خیانتکار کیه دیگه. نه عزیزم اصلا مهم
من فکر کردم چه که خانواده حالا به دیپرشن موضعی داشتن از طرف مادری خیلی مشکلات ما داشتیم، گفتم نکنه این مشکلی بعد وقتی ساعت ها با شما صحبت میکنم دو روز سه روز اون مشکل آرومتر میشه، راحتتر میشه برای من. گفتم نکنه من با خودم مشکل دارم.
ببینید عزیز، ببینید، اولا یک ما قراره با خودمون یه مکالمه درونی داشته باشیم، برای که این بسیار کمک میکنه، حتی بسیار از وقت حتی بلند و بگیریم بشینیم جلو آینه. بنابراین اتفاقاً آدمی که با خودش حرف میزنه و خبر داره که حرف میزنه سالمتر از آدمی است که حرف نمیزنه. دوم، من و شما برخی از اوقات یه الگو مدلی داریم که بر مبنای اون عمل میکنیم، همونطوری که شما یه رسیپی یا دستور غذا میگیرید یا یه فرض کنید الگویی میگیرید برای یه لباس. سوم، بسیاری از اوقات آدم میتونه این گونه از خودش بپرسه که من اگر این موضوع رو با همه این اطلاعات به این آدم بگم او به من چه جوابی میده، و اون بسیار کمک میکنه عزیز. یعنی سبب میشه که ما در دادن گزارش دقیق تر باشیم و جواب رو هم به گونه‌ای که دلمون میخواد نگیریم، بلکه به گونه‌ای که فکر میکنیم او به ما میگه بگیریم که به واقعیت نزدیک تره. در حالی که اگر خودمون با خودمون گفتگو کنیم ممکنه خودمون رو گول بزنیم و در حقیقت به نوعی مسائل رو برای خودمون مطرح کنیم یا تر کنیم یا حل کنیم یا پشت سر بذاریم که واقعی نیست. ابدا برخی از اوقات واقعا مهم اینه که آدم فکر کنه که همطور که شما ممکنه بگید من به دوستم اینو بگم یا الان به همسرم بگم این چی میتونه بگه، و اون خیلی کمکتون میکنه. خیلی از اوقات هم آدم ممکنه فکر بکنه که احتمالا من اگر این مسئله و مشکل رو دارم احتمالا به من چی میگه، یا در این گونه موارد که آدم میتونه حدس بزنه دقیقاً چه هست اون رو برای خودش به عنوان نظر او مطرح کنه. اینه که من بارها این مطلبی که شما میفرمایید دوستان به من گفتن که مثلا من اینجوری فکر میکردم، برای گفتم خب اگر اینو برم به فلانی بگم به من میگه اینو چرا اونجوری نکردی، و من چه جوابش دارم بدم؟ خب نه، پس معلوم شد اشتباه و تقصیر از ناحیه من بوده. یعنی به همین راحتی به عنوان یک قاضی ناظری که حاکم در ذهن من یا نشسته در دادگاه ذهن من از او میخوام که حکم صادر کنه، نه نشانه چیزی نیست و نشانه یه نوع ارتباطه، و اینکه یه جوری ما در اصطلاح جامعه شناسی بهش به عنوان محقق یا گروه محقق یا مرجع میگیم که آدم مثل اینکه به اونجا مراجعه میکنه. اینه که این رو در اون حد ببینید و اصلا مسئله نیست. ولی بسیار خوشحال شدم با اتون صحبت کردم.
مرسی آقای، یک دنیا ممنون، موفق باشین همیشه.
مرسی از
خیلی ممنون، قربان شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سیروس تراول تقدیم می کند. یک موقعیت استثنایی با قیمت‌های استثنایی. اگر از طریق سیروس تراول با هواپیمای امارات به ایران سفر کنید، می توانید با قیمت‌های استثنایی برای 2 یا 3 شب از شهر زیبای دبی دیدن کنید. این پکیج ویژه با همکاری هواپیمای امارات تهیه شده و به طور اختصاصی در انحصار سیروس تراول است. برای اطلاعات بیشتر به جدول قیمت‌ها در وبسایت سیروس تراول مراجعه کنید. نرخ‌ها شامل اقامت در هتل درجه 1 در مرکز شهر، صبحانه، گردش در شهر همراه با راهنما و سرویس رفت و آمد از فرودگاه به هتل و بالعکس است. سیروس تراول نامی تایید شده از طرف شرکت‌های هواپیمایی جهان به عنوان معتبرترین آژانس در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه. www.cirustravel.com 1-800-332-9787 1-800-332-9787.
توجه فرمایید، گالری لافایت حراج سالیانه خود را در شوروم جدید خود به اطلاع می‌رساند. حراج کلیه اجناس پوستی از قبیل مینک، چینچیلا و انواع شال و کیپ‌های زیبا در رنگ‌های مختلف با قیمت‌های باورنکردنی تا 70% زیر قیمت معمول. حراج بزرگ لافایت از روز جمعه 24 نوامبر بلک فرایدی تا آخر نوامبر از ساعت 9:30 صبح تا 5:30 بعد از ظهر برگزار می‌شود. آدرس 1327 خیابان سنتی در داونتاون لس آنجلس. وبسایت lafairs.com. تلفن 213-744-0333 213-744-0333.
این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن.
یعنی این همه جمعیت، من باور نمی‌کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد،
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همه‌شون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی.
من کیترینگ‌های معروف دیگرم دیدم، ولی کسرای چیز دیگر. یعنی زمین تا آسمون فرق می‌کنه.
یعنی راحت بگم تا حالا من همچین غذایی نخوردم.
کسرا نمبر 1.
افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر 949-903-4242 949-903-4242 کیترینگ شما، کیترینگ کسرا.
مرجان روانبخش CPA، حسابدار قسم خورده با 17 سال تجربه. مرجان روانبخش رئیس سابق بخش آدیت IRS، CPA که حفاظت از اموال شما در مقابل IRS، فرانچایز تکس بورد، بورد آف ایکوالیزیشن تخصص اوست. مرجان روانبخش گره‌گشای مشکلات شما در کلیه امور آدیت در مقابل IRS. با نظرخواهی و مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش، ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764. مرجان روانبخش، عضو 08.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوبل shopqmarket.com.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
مرسی از وقتتون، دیگه داشتم ناامید میشدم.
نه خوشحالم در خدمتتون هستم، بفرمایید.
خواهش میکنم، بعدتی. آقای دکتر من یه سوال داشتم. این مدت هایی که من بحثای شما رو دنبال میکنم، خیلی موارد پیش اومده که آقایونی تماس گرفتن. مورد اخیرش هم چند روز پیش بود که با خانم های در واقع بزرگتر از خودشون هستن و شما اینو خیلی برسنگ تجزیه تحلیل کردین و دلایلش رو که به دلیل همانندسازی با مادرشون تصفه شد مسئله دیگه. اما هر موقع این مسئله برعکسش شاید موردی عنوان شده، فقط شما با خب شوخی و طنز خودتون گفتین که این از خوش سلیقگی خانوما هست که خب میرن مثلا افکتدن یا جذب میشن به مردای کوچکتر از خودشون.
نه 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 صاحب کنید، آخه شما عرض من اینه که یه مرد 60 ساله یا یه زن 60 ساله که دنبال دختر 16 ساله یا پسر 16 ساله است، اون بیماری نیست، اون خوش سلیقگی. این پایینیه که مسئله بیماری هست. من هر دوتا رو گفتم. بنابراین راجب خانمایی نبوده که دنبال آقایون میرن، آقایونی هم که دنبال آقایی که 70 سالشه دنبال دختر 17 ساله هست چی عزیز؟ اونا فقط خوش سلیقن، عرض کنم خیلی خوش زائقن، یه ذره خرورشون داشته، یه تصورات و توهماتی دارن، ولی بیمار نیستن. خب این گرایش مثل اینه که شما یه چیزی که $1000 رو بخواید $10 بدید بابتش. اما یه دختر و پسر 16-17 ساله که میره سراغ بزرگسال، هر کدام اونا نشون دهنده اینه که بین 6 تا 7 سالگی آسیب خورد.
بله بله. پس من اگه بخوام یه جوری مطرح کنم در مورد پسرها، گفتین که اینا خب با مادرشون و مسئله همانندسازی رو مطرح کردن.
دخترم با پدرش این کارو کرده. یعنی دختری هم که میره سراغ مردان بزرگ سال به خاطر اینکه همانندسازی رو با پدر انجام داده و بنابراین به نوعی در مرد دنبال پدرش میگرده. ضمناً وقتی که یه دختر در ارتباط با مادرش با پدرش این چنینه، معناش نیست که مادر یا غایبه یا مادر نادانه یا مادر حتی بیماری فیزیکی داره اهمیتی نمیده یا مادر عصبانیه یا مادر یه شخصیت نوراتی که عصبی داره و بنابراین دختر نمیخواد مانند مادرش باشه و همانندسازی آیدنتیفیکیشنشو بین 6-7 سالگی با مادر انجام نمیده، با پدر انجام میده. پدر البسا مهربون داناست و یا به هر حال خودش هم یه زنزلیدیست زیر دست اون مادر عصبانی و عصبی، بنابراین دختر خودشو با پدر همانند میکنه. وقتی با پدر همانند میکنه این احتمال وجود داره که بعدن یه مردی که ازش 20 سال 25 سال بزرگتره توجهش رو جلب کنه، احساس بهتری با او داشته باشه، احساس امنیت کنه، به او برسه و گرفتاری. ولی این هر دو هم در پسر است و هم در دختر عزیز. ببخشید
گفتین اگر این اتفاق بیفته، من منظورم اینه که اگر دختری جذب پسر کوچیک‌تر از خودش باشه.
دختر آخه یعنی چه سنی راجبه چه سنی؟
یعنی مثلا من خودمو میگم، من همیشه به اگر کسی از من بزرگتر باشه، یعنی بیشتر نسبت به کسی که از من کوچیکتر هستن همیشه جذب میشم.
چقدر کوچیکتر؟ شما چند سالتونه خودتون عزیز؟
من خودم 30 سالمه.
خیلی خب، شما به چه سمت کدوم پسر بچه جلب و جذب میشه؟
ببینید مثلا مواردی بوده که 21 سالشون هم بوده، ولی اگه بخوام بگم اونا رو حتی خودم میدونستم که نمیتونم جدی بکنم چون کسی که 21 سالشه با من، ولی دیگه کمترین، یعنی بهترین حالت 3 سال و حتما از من کوچیک‌تر هست.
خب شما به دلایل این میتونه به اون موضوع آیدنتیفیکیشن مرتبط نباشه. شما اصولا یه ویژگی روانی دارید که میشه فهمید چی هست که فرض کنید یه پسر 21 ساله رو دوست دارید، ای بسا فقط یه شر و شور رو دوست دارید یا کنجکاوی اون رو دوست دارید یا نادانیش رو دوست دارید یا بچه بازیش رو دوست دارید، خیلی چیزهای دیگه میتونه باشه، و یا احساس میکنید که کاملا برتری داشت. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من خواهر برادر ندارم آقای دکتر. خب منم همینه.
خب همین دیگه. بنابراین ببینید عزیز، شما برخی از اوقات مثلا یه دختر بچه‌ای بودید که خیلی دلتون می‌خواسته خواهر برادر داشت باشه، بجه برادر، و این در شما جا افتاده به طوری که الان که شده 30 سالتون فکر می‌کنید اگر یه برادری داشتید از شما 7 سال یا 8 سال کوچیک‌تر که معمولا تو اون سنه که این آرزو بیشتره مثلا 21 22 سالش بود چه خوب بود، و شما اینو جابجا کردید. درست میشه که من در هیپنوتیز وقتی دوستان رو بهشون میگم برید کودک خودتون رو پیدا کنید، خیلی از خانوما دخترشون رو پیدا میکنن و خیلی از آقایون پسرشون رو. اون رو میشه فهمید. ای بسا فقط ماجرای تک بودن شماست که گرایشی در شما برای داشتن خواهر و یا در مورد شما برادری پیدا کرده که حالا فکر میکنید اگر برادر میداشتید 20 سالش بود، اون موقعی که خیلی اشتیاقو داشتید، با حالا معلومه یه پسر 20 ساله یه نقشی در ذهن شما پیدا میکنه برای اون آدم گم شده یا نداشته ای که شما پیدا کردید. موضوع میتونه تا به همین سادگی باشه.
فقط اون دکتر من میخواستم ارتباطشو به مسئله بچه داشتن، چون من خیلی این حالت بیشتر برام به این صورته که اینا رو بچه های خودم میبینم، ولی در زندگی شخصی خودم هنوز به این نتیجه نرسیدم که آیا من واقعا جز اون دسته از بچه های تکی هستم که فکر میکنم بچه میخوام ولی واقعا نمیخوام، برای همین میرم اینا رو انگار اداپت میکنم، مادرشون میشم و چند سال مادریشون رو میکنم.
خب اگر مادریشون رو میکنید که در حقیقت همون باز جبران داشتن یه برادر کوچکتره، یعنی اون باز همون رو تایید میکنه. ببینید عزیز، شما باید خودتون بدونید این پسر 21 ساله چرا شما رو جذب میکنه که یک پسر 31 ساله جذب نمیکنه. اگه من به شما بگم در این پسر 21 ساله دو تا سه تا چیز برجسته ای که شما رو به سمت خودش جلب و جذب کرده، چه به من چی میگی؟
من مهمترینش رو میگم که احساس میکنم هنوز خیلی پیورترم، خیلی صادقترم، هنوز خیلی بدجنس.
بسیار خوب. بنابراین شما کاملا نشون دهنده یه آسیب شک و سوء زن دارید و یه میلی به اینکه آدما خوب باشن و در اختیار شما باشن. بنابراین شما به یه دلایلی که میشه حالا رفت تو زندگی خانوادگی شما نسبت به مرد شک دارید. یعنی شما میتونید همان انسازیتون رو با پدر انجام داده باشید و به جای اینکه سراغ مرد بزرگتر برید سراغ مرد کوچکتر برید، برای که روزی که یه دختر بچه خودش رو با پدرش همانند میکنه یه باوری درش میشینه که همه مردا خیانتکارن، چون هر شب به یک اعتبار پدرش بهش خیانت کرده و شما یه نتیجه گیری عکس کردید. پس بنابراین من باید برم سراغ کسی که عکس پدر من باشه، اونم کاملا ممکنه، یعنی دقیقا میتونه موضوع همانندسازی شما باشه، فقط چون دو تا جنبه داره شما یکیشو گرفتید. ببینید دختر خانمی که خودش رو با پدرش همانند میکنه از یه طرف دنبال مرد بزرگسال میره، ضمناً فکر کنه شاید چون یه برتری داره این دختر چون جوان‌تره از او بهتر پیدا نمیکنه، این میتونه او رو به نوعی همچنان هیجان زده نگه داره، میره سراغ مرد بزرگتر. ولی شما میتونید نتیجه دیگه هم بگیرید، چون هر دختر خانومی که یه همچین گرایشی داره باورش اینه که مرد خیانتکاره و به همین جهت است که به خاطر اون مرد خیانتکار پس من برم سراغ کی؟ برم یا سراغ کسی که از کار افتاده باشه، یا یه کسی باشه که به دلیل اصلا توانایی و تمایلات جنسی نداره، یا اینکه برم برای که خودم آسوده کنم گرفتار این فکر نکنم برم زن یک آقای دکتر متخصص زنان بشم که خاطرم آسوده از صبح تا غروب این کارش همینه که دیگه من قرار نیست فکر بد بکنم، یا مثل شما برگرده و بگیم من میرم سراغ یه بچه کوچکتری که پیورتره. ولی پیورتر اولش هست ولی بعدا پیرتر که شد نخواهد بود عزیز. اشکال کار شما این است که فکر میکنید این پسر بچه‌ای که ما تحویلتون میدیم تا آخر کار پسر بچه مونه. نه، ماشاءالله ایشون بزرگ میشن و بعدا حتما ایشون به شما خیانت میکنه و میره.
آقای دکتر شما یه نابغه این، یعنی واقعا دست گذاشتین روی این که من هیچ وقت اینو به مسئله شکاکیت خودم فکر نمیکردم که مرتبط باشه.
نه من نابغه نیستم، حال تو خوب نیست دختر که من زود فهمیدم. به هر حال دیدم تو تمام مدت به دنبال جوجه خروسی، خب گفتم این خیلی خوب نیست، دکتر اینو تجویز کرده ولی بهتره تو همون سراغ خروسا بری خاطر تو آسوده کنی.
و این بحث پریزو به شما بود، من هر روز یادش میافتم و میخندم به آقا پسر که گفتیم که اینا شما رو به خروس بودن قبول میکنن ولی شما باید قبولی قبول کنی. یعنی واقعا شما این جنبه طنزتون بی‌نظیره.
من ده جنبه طنزم ندارم، فقط حرفم این است که آخه شما حرفای بامزه میزنید. آخه دختر در 30 سالگی دختر دنبال پسر 21 ساله مردم چی کار داری؟ البته این حرفو به آقایون من نمیزنم، راست میگی، ولی سن که خیلی بره بالا میذارم. به هر حال مواظب خودت باش عزیز. ببین عزیزم، با یک کسی یه گفتگوی کن که این زوایا چون تواناییاشو داری، اینا یه مقدار باورها و فیکس آیدیاهایی است که بدون اینکه متوجه باشیم اونجا نشسته، بعد یه نتیجه گیری و بر مبنای اون نتیجه گیری تصمیم میگیریم که بعدا همه آزاردهنده و گرفتار کنند.
قابله آیدتا
فکر قابله درست کاملا نزدم، یعنی کاملا او حتی این حس و احساس رو به راحتی میشه در عمل عوضش کرد. ببین عزیز، فرض کن شما یه دختر خانمی باشید که ماجرای همانندسازی رو با پدر انجام دادید و اصلا میره سراغ مردای پس کنید مسنتر. شما حرفتون این است از این بعد من فقط و فقط سراغ مردی میرم که حد اکثر سنش 35 باشه، 36 شد نمیخوامش. بنامه خیلی راحت اصلا این در رو میبندید و وقتی شما با 5 تا 10 تا مردی که بین 30 تا 35 سال آشنا شدید تو اینا هم آدم های خوب هم آدم های صادق صمیمی میتونید پیدا کنید. این یه طرف قضیه است. از جانب دیگه وقتی آدم بدونه چرا این نظر و فکر رو داره دیگه اونو نخواهد داشت عزیز. به همین جهت که در بسیاری از موارد تشخیص بیش از نیمی از درمانه، یعنی همینقدر که من تشخیص بدم ای بسا خیلی از وقت خوب میشه و به همین جهت است که در کار روان درمانی مهم اینه که آنچه که در خلوت خانه ذهن من پنهان بوده بیاد بیرون و بهترین توجیهش هم اینه که مثل اینکه شما با یه دوربین که حالا این تلفوناتونو نمیگم یه دوربین عادی عکاسی عکس بگیرید، ولی اگر فیلم آوردید جلو نور خورشید پاک میشه میره، یعنی تا زمانی اون فیلم عکس شما رو داره که تو تاریک خانه دوربین یا بعدن ببریدش تو تاریک خانه که بخواید اون عکس رو در حقیقت چاپ کنید، به مجردی که در مقابل نور قرار گرفت از بین میره و به همین جاست که من بسیاری از اوقات شاید با صدها اگر نه هزاران نفر کار کردم. وقتی متوجه مسئله شدن گفتم بسیار خوب، این همین مطلبی که خدمتتون گفتم. شما شرط اول این که به یه مردی توجه کنید، حتی بخواید صحبت رو برای شناختش باز کنی، سنشه. 35 اونور هرگز. روزی که این کارو بکنین بعد از یه مدتی می‌بینید اون نگرانی هم که مربوط به اون داشتید از بین میرسه. من سراغ پسرای مردم نرید، مادرشون میان حسابتو میرسن. ولی به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خیلی استفاده کردم.
مرسی عزیزم. خدا نگهدار.
قربان شما. خدا نگهدار.
بای عزیزم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام. بابا باش.
اطلاعیه دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. دکتر کامران یدیدی وکیل مورد اعتماد شما در تصادفات در آستانه سال نو میلادی برای سپاسگزاری از اعتماد موکلان خود در سال 2017 هدایایی را به قید قرعه به آن گروه از موکلان خود تقدیم نماید که از آغاز تا پایان 2017 وکالت پرونده تصادف و صدمات بدنی خود را به این دفاتر حقوقی سپردند. شما می توانید یکی از 26 برنده خوش شانس یک دستگاه اتومبیل و 5 آیپد اهدایی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی باشید. کلیه افرادی که تا آخرین روز دسامبر 2017 وکالت خود را به ما بسپارند بدون نیاز به ثبت نام در این قرعه کشی شرکت داده می شوند. مراسم قرعه کشی در ژانویه 2018 از رادیو و شبکه‌های اجتماعی دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی پخش خواهد شد. 818-999-99-99 818-99 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
آلن هاندای آف لاگونا نیگل، نماینده رسمی هاندای در اورنج کانتی، به مدیر عاملی آقای کیان مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش یا لیست اتومبیل های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. ارائه خدمات ویژه به افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد در آمریکا. لذت رانندگی همراه با بهترین گارانتی اتومبیل در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هاندای تجربه کنید. برای مثال هاندای آیونیک 2018 با قیمت کارخانه 23310 دلار فقط با پرداخت 149 دلار در 36 ماه به علاوه پرداخت 3995 دلار توسط خریدار. ضمناً کارخانه 1750 دلار برای لیست می‌پردازد که شامل مالیات و لایسنس نمی‌شود. تلفن 855-95 آلن 855-952-5536 lagunahandai.com.
املت قارچ با تخم عقاب طلایی السالوادوری
پختم.
عکس سلفی با رئیس قبیله آدم خورا
گرفتم.
عبور از گراند کانیون با کلاهپر از روی تناب
رفتم.
تبریک میگم، شما شرایط دریافت وام رو تقریبا به دست آوردید. فقط یه کار دیگه مونده.
بگین چی کار کنم؟
لگد زدن به نقاط حساس 10 فیل آسیایی.
ای بابا
اشتباه نکنید، برای دریافت وام راه بسیار آسان تری هم هست. وام دلخواه خود را با پیام کهن‌باش دایرکت لندر در گرین باکس لونز دریافت کنید. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن‌باش. برای وام نگران نباش.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too.
تلفن مرکزی 310 474 2010
srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
این اعداد رو به خاطر بسپارین. 14 4 18. یادتون نره 14 4 18.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت.
سلام
بفرمایی.
دوست حالا کنی، من خواستم اول یه دیسکریپشن کوچیک راجع به شرایطم بگم.
منم با کمال میل در خدمتتون هستم. ببخشید اینقدر رو خط بودی، ولی 15 دقیقه وقت دارم. با کمال میل عزیز.
مرسی، ممنون. من یه دختر 30 ساله هستم، الان دارم پی‌اچ‌دی میخونم و در دانشگاه خیلی خوب در آمریکا، ولی از 18 سالگی از ایران اومدم بیرون. اول آندرگردم یه کشور دیگه بودم، بعد در مستر و پی‌اچ‌دی اومدم آمریکا. اول در یه شهر دیگه داشتم پی‌اچ‌دی میخوندم، ولی به خاطر حالا شرایط که با ادوایزرم داشتم و حالا هم از نظر موضوع ریسرچ و شرایط مختلف، تصمیم گرفتم که دانشگاهمو تغییر بدم و یه آفر خیلی بهتر و یه دانشگاه خیلی بهتر پیدا کردم و موف کردم به شهری که الان هستم. و آفری که داشتم بود که من یه فلوشیپی داشتم که میتونستم با هر کسی که دلم میخواد کار کنم تا سال اول و بعد ادوایزرم رو انتخاب کنم. بعد من کسی که انتخاب کردم که در واقع ادوایزرم باشه، همه چی خیلی خوب بود تا اینکه وقتی که اسپرینگ شروع شد اطلاع داد به تمام دانشجوهایی که باش کار میکردن که در واقع میخواد لیف کنه و یه دانشگاه دیگه بره و ما باید دنبال ادوایزر، یعنی کسی دیگه باشیم برای اینکه باش کار کنیم. منتها اون مدلی که در واقع این مسیج کانوی شد خیلی برای من خیلی بد بود، چون اولش من گفت خیلی مسئول راضیم و غیره و یه پروژه رو باید کار میکردم و گفت انیمیز اگه منم موف کنم باز کار میکنم، یه پروژه باید کار میکنم که یه ددلاینی بود، من اون ددلاین رو میس کردم و یهو فرداش گفت نه بهتر تو بری یه ادوایزر جدید پیدا کنی، که من خیلی برم عجیب بود که چرا توی یه هفته یهو شرایط عوض شد و مثلا یهو گفت اوکی یکی دیگر پیدا کنی. که بعد مثلا شاید یک ماه پیش با من یه میتینگ داشت که نه اون روز شرایط بدی براش بوده و دلایل دیگه‌ای بوده که به خاطر همین به من گفتش که مثلا اون حرفا رو زده. ولی حالا بگذاریم که من خیلی کانفیدنسم از بین رفت و خیلی اذیت شدم. کلا خیلی استرس زیاد میگیرم و اون شرایط هم خیلی استرس اوت شدم و من به اینجا برسم واقعا زحمت کشیدم و خیلی سریع استرس میگیرم، انگزایتی میگیرم. اون موقع هم که این شرایط برام پیش اومد واقعا انگزایتی اثر گرفتم که یادمه که مثلا شبا خیلی راحت نمیشستم بخوابم و خیلی هم تقریبا یه کوچولو پرفورمنس هم واقعا اذیت کرد. و یه مشکل اصلی که من دارم اینه که وقتی که استرس میگیرم بانجیتینگ میکنم، یعنی توی یه سیت میشینم و زیاد میخورم و این خیلی روی شرایط فیزیکی و منتالی من تاثیر گذاشته. من تقریبا هر 6 ماه با میرم چکاپ میکنم، حالا چکاپ کامل و مثلا چکاپ 2 ماه پیش که رفتم دکتر و خب چکاپ کردم و همه چی اوکی بود و بهشون گفتم آره الان مشکل اینه که وقتی که استرس اوت میشم، به خصوص الان شرایط جدیدم که برام پیش اومده و بسیار شدیداً انگزایتی گرفتم، بیشتر استرسیتی میکنم و خیلی بیشتر میخوام. درسته که مدل غذا خوردنم میدونم باید چی بخورم چی نخورم خیلی اوکیه، ولی به من پیشنهاد دادن که من با یه دکتر صحبت کنم و در واقع منتالی مانیتور بشم.
ببخشید ازم، مثلا در اثر این خوردنا یا نتیجه اونا اضافه وزنی در چه حدی داری اگر داری؟
بله اضافه وزنم و اوبیسم هستم و تقریبا میتونم از موقعی که تنها زندگی شروع کنم به تنها زندگی کردن، یعنی از 18 سالگی تا الان 10 ساله 12 ساله، همینجور اینکریز داره میشه، همینجور اکسپوننشیالی هم داره زیاد میشه. ولی خب هر وقت یه اتفاق جدیدی هم میافته که استرس مثل حالا این شرط جدیدم، این قضیه خیلی تشدید پیدا میکنه.
چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
من یه برادر دارم که 3 سال از خودم بزرگتره.
او چه کار کرده و چه میکنه؟
بعدم اونم دکترن، الان دارن توی دانشگاهی پی‌اچ‌دی دارن، الان دارن توی دانشگاهی پست‌داک میخونن، در واقع دارن ریسرچ میکنن.
حالا ببین عزیز، مهم هست، مسئله درس مهمه، ولی چرا همه زندگی تو شده این درس که وقتی با مشکلی روبرو میشه تو کاملا به هم میریزی؟ یعنی فکر کنید تنها ما اومدیم به این دنیا که دکتر بشیم، به کی میخوای چی رو ثابت کنی عزیز؟
خب من برای اینکه یعنی چرا میگین که انقدر الان این حرف شما درست میزنید که من خیلی الان فوکسم روی درس، تمام تو پرسونال لایف هم که تمام آفه، ولی خب من که هدف الان گذاشتم و میخوام این هدفمو واقعا
من هیچ مشکلی ندارم عزیز، من هیچ مشکلی ندارم که من هدف رو بگذارم که مغزم بزرگ بشه یا دستم بزرگ بشه، ولی نه اینکه بقیه چیزا کوچیک بمونه، ناقص الخلقه بمونه. بعدم ببین عزیز، حالی که بیان میکنی متاسفانه حال عادیه، یعنی ما وقتی که یه مقداری از کودکی به دلیل آنچه که در محیط خانواده ایرانی هست خیلی چیزا بیشتر از همه خوردن و یا دادن غذا مثل تو مهمونی ها یا مهمونی به ما یه جوابی رو میده که برای حل مسائلمون چه مثبت و چه منفی، چه در شادی و چه در غم باید بخوریم. به همینجاست که شما حتما میبینید وقتی هم کسی عزیزش مرده تازه برنامه باید غذا بده، و در حالی که چه دلیلی برای این کار. حالا حرفم این است که هیچ وقت کمک گرفتی عزیز، برای که اون چیزی که میگیری انگزایتی اتاک و استرس و اینا از پا درت میاره عزیز.
برای وقتی که خانم دکتر به من گفتش که برو مثلا با یه کسی صحبت کن، رفتم با یه جایی صحبت کردم و احساس کردم که اینایی که حالا به خصوص اینایی که به بانجی نیتینگا کمک میکنن، ایکرا کمک میکنن، اینا آدمایی هستن که مثلا ازت میخوان دو سه ساعت در روز پلوشون بری، کنترلای خیلی شدید بکنن اینا، و من واقعا همچین وقتی نداشتم. من خیلی زیادم با مشاوره صحبت کردم و حتی یه دوره مثلا مشاوره میرفتم و همچین مثلا صحبت میکردم، اصلا فقط حال نراجه به این مسئله، فقط راجه مسئله مختلف. ولی خب این رو تصور بکنید که یک کوچولو از این استرس رو من میتونم بگم نرماله، چون هم تنها زندگی میکنم، کاملا ایندیپندنت هم، از 13 سالگی رو کار خودم بودم و برام خیلی شایدن مهمه که این حالت هم برسم. ولی یه دیگه یه موقع های اینجوری بهتون میگم انگزایتی زیاد میشه که مثلا اگه به خصوص یه ددلاین چیز داشته باشم که خب زیادم دارم و خب anyways هم این
نه میفهممت عزیز دل، نه اونا که میفهممت، ببین اونا رو متوجه هستم. اولا کدوم ایالت هستی؟
واشنگتن.
اون وقت ببین عزیز، تو تواناییاشو داری، دکترم خواهی شد، فقط من نمیخوام دست و پای شکسته داشته باشی. تو اگر تفاوت نظر من رو درباره برنده شدن وینر در مقابل سکسس بدونی، وقتی تو موفقی که در چارچوب سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی باشی، ولی اگر سلامت فیزیکی و روانی تو هزینه کنی یا خوشبختی تو، you are winner و برنده این بازنده است، مثل یه مسابقه است، یعنی فقط یه لحظه است برای بردن و تموم میشه. به همجاست که من تو سیاتل که درم میام عنوان کنفرانس گشتم بلویو از خوشبختی و موفقیت، چون این بحث رو اونجا دارم. حالا علتی که این بحث رو با تو میکنم، تو باید یه نگاه دیگری بکنی، معناش نیست که درست تو ول کنی، درست فوق العاده مهمه، حتما هم باید بخونی، حتما هم باید دکتر بشی، ولی مهم اینه که در این مسیر از پا در نیای. من چه فایده داره عزیزم که دکتر بشم ولی 20 سال از عمرم کم بشه؟ چه فایده داره دکتر بشم ولی یه زندگی داشته باشم که فقط با درد و محرومیت همراه باشه و بعدم ادامه پیدا کنم؟ چه فایده داره این زندگی که من اصلا شور و شوق و شادی توش نداشته باشم؟ یعنی کاملا میفهم یکی دو دفعه شاید دو سه دفعه اصرار کردی که من ایندیپندنت رو پای خودم ایستادم، من اصلا حرفی ندارم تو رو پای خودت ایستادی، ولی تو رو پات نایستادی عزیز، تو روی دستات در ایستادی و راه میری و بنابراین زندگی برات رنج‌آوره. تو همین الان وقتی برنامه تموم شد به چسب دیوار با دستات را برو تا ببین من دارم به تو چی میگم. ما در دنیای زندگی میکنیم عزیز که رشد رو میشه داشت با شادی، با لذت، با رضایت، حتی با حظ و کیف و خوشنودی و خرسندی و با آزادی. تو خود این رو به دلیل اینکه یه دنیای خاصی داشتی برای خود درست کردی ول نمیکنی. من مجبورم یه جمله بعد به تو بگم، تو به استقلال نرسیدی عزیز، تو به انزوا رسیدی. It's not independence, it's isolation, it is separation, it is loneliness.
و این من یک کامنت بگم
حتما عزیزم،
من حرفتون رو قبول دارم، حتی با isolation هم شما درست میگی، ولی خب تصور کنید که الان با شرایطی که من دارم و دارم حالا تنها زندگی میکنم و
در حال مثلا حالا من که دوره پیشی دارم الان فاینانشلی از طریق حالا دانشگاه و ادوایزر و غیره سپورت میشم، این ریسپانسیبیلیتی هم دارم که خب فول تایم براشون کار کنم و ساتیسفای کنم. یعنی یه ذره اشتباه بکنم میترسم که، یعنی یه ترسی دارم که یه ذره کوچولو اشتباه بکنم و از این حالا تایمی که میذارم برای درس و غیره بزنم یه اشتباهی بکنم که تمام این پولایی که درست کردم کاملا خراب کنم. یه کوچولو
ببین عزیز،
با اینکه قدرت ریسک پذیری من بالاست ولی میتونم.
عزیز من کنم. عزیز من، من میفهمم، من به هر حال با این دوره ها کاملا آشنا هستم، ولی حرف من این است که تو میخوای روزی 10 ساعت درس بخونی، بخون، ولی دو چیز: یکی اون درس رو با آرامش بخون، اینقدر نگران خطر نباش. دوم 4 ساعت یا 6 ساعت که بیداری رو به خودت خوش بگذرون. تو اشکالت اینه که اون درس رو میخونی با استراب و استرس، بعد اون 6-7 ساعتی هم که نمیخونی حتی با احساس گناهی، شبم خوب نمیخوابی به خاطر اینکه این 16 ساعت بیداری تو خراب کردی. فردا صبح که بلند میشی اونقدر سرحال و آماده و مثبت و خوب و شاد و پر انرژی نیستی. اشکال کار اینجاست هستید. من دو دفعه تأکید کردم تو باید دکتراتو بگیری و دکتراتو میگیری. من کی گفتم و میدونم که این محیط‌های دانشگاه‌های امریکایی صد رحمت به سربازخونه و سلاخخونه، یعنی به راحتی اونت هم متوجه هم عزیز که با یه اشتباهی میتونی پرتت کنن بیرون و بعدا به خاطر اون جای دیگه که بازیای خودشون داره. علتش هم اینست که بیشتر این استادای لعنتی که تو اون جایگاه هستن خودشون رنج بسیار کشتن، بدون رنج نمیخوان دانشجو رو بهش دکترا بدن، انگار ارث پدرشونه. بنابراین اونو میفهمم عزیز و منم اصلا هرگز به تو نگفتم که درس یا اینا مهم نیست، خیلی خیلی هم مهمه، ولی من دلم میخواد که این درس رو تو با راحتی تو حرفت باد و این کمک رو میتونی از نظر علمی بگیری و خودت هم بفهم. من کار و کوششمو میکنم، شد شد، نشد نشد، پس نگرانش دیگه نیستم عزیز. ولی اینکه من کارم رو باید بکنم و میکنم، ولی تمام مدت یه موزیک متنی گوشه ذهن منه که داره خطرات به هم ریختنم رو به من اعلام میکنه. حتی ببین من یکی از تعجبام این بوده که طرف رو میخوان برن اعدامش کنن، بهش میگن شام آخر چی میخوای؟ سفارش بده. با بعضی از اینا یه غذای سفارش میدن. خیلی از اوقات من تو اون شرایط نبودم، ولی فکر میکنم آدم بخوان برن اعدامش کنن حالا موضوع خوردن براش مطرح باشه. یعنی میخوام به تو بگم تو میخوای درس تو بخونی بخون، متوجه هستم، ولی تو نمیتونی اون رو موضوع اصلی زندگی کنی. ببین عزیز، تو آمدی موضوع اصلی زندگی این شده که من اگر یه اشتباهی بکنم و یا یه اتفاقی بیفته همه چیز برهم میخوره.
من که آخه اینجوری نیستش که من فقط بگم الان فوکسم روی این درس هم، به خاطر اینکه شرایطی بوده که من وقتی من 18 سالم بوده از ایران اومدم، من خیلی دختر اسپویلد و لوسی بودم و یهو دراپ شدم یه جوادشون درس میخوندم، خیلی زیاد اشتباه کردم بی نهایت بار و خب، ولی هر دفعه به خاطر حالاتی که داشتم پاش شدم و خودم هم پاش شدم و کمک کردم به خودم، اصلا حمایت کامل خانواده‌ام داشتم و ولی اشتباه زیاد واقعا تو زندگی کردم که به خاطر حالا بی‌تجربگی.
عزیز من، عزیز من، تو میخوای یه دفعه دیگه باز همین پرت و پلا رو سرم کنی؟ اشکال کار تو همینه که تو به جایی که از گذشته بیاموزی بهش آویختی. ما باید بیاموزیم نه بیاویزیم، آموختن نه آویختن. اشکال کار این است که تو از اشتباهات گذشته دار درست کردی، خودتو باش آویزون کردی. تو من میگی اشتباه کردی، بسیار خوب، متاسفی، قبول، تمومش کن. آدم عزیزش میمیره، میره خاکش میکنه توی قبرستون، میاد بیرون. تو همجوری مرده، اشتباهات گذشته رو به خود رو انداختی و حالا از ترس اشتباهات بیشتر خودتو داری از آزار میدی. عزیز، تو بزرگترین دشمنت خودتی. من اونجا با تو مسئله دارم، بلا اصلا سر کلیات با تو کجا اشکال دارم. یعنی حرف من به تو اینه، من حرف تو اگر تو فقط همین اصل رو رعایت کنی، من کار و کوششمو میکنم، شد شد، نشد نشد، دکترا نشد به درک، ولی من کار و کوششمو میکنم، چون منو تو بیش از این نمیتونیم عمل کنیم.